شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
دو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، اول که از صحبت حریفان بر قلبم میاد که سینه که بالاخره موفق شدم با شما صحبت کنم، باعث افتخارمه. خیلی دوستتون دارم آقای دکتر و من معتقدم که ذره ذره حرفای شما رو باید به آب طلا نوشت و آرزوی گوش کرد.
لطف دارید، حالا شما اگر یک کمش طلا رو بفرستید من یه ذره بیشتر برای شما حرف می‌زنم. به هر حال ممنونم از محبتتون.
شما بشم الهی همیشه زنده باشید.
لطف دارید ازم بفرمایید، در خدمتتونم.
آقای دکتر، من 13 سال ازدواج کردم، 13 سالمه و 13 سالی که ازدواج کردم همسرمو خیلی دوست دارم، زندگیمو خیلی دوست دارم، ولی این اواخر با این مشکلی مواجه شدم که من فکر میکنم که یعنی و هر مشاوری که من مراجعه کردم بابت این اینا رو گذاشتم کنار، گفتم من باید فقط این چیزی که های دکتر میگه رو آویزه گوشم کنم و حرف گوش کنم.
ببخش عزیزم، ببخش، همسرتون چند سالشه عزیز؟
همسر من 33 سالشه. ما 4 سال اول زندگیمون همسرم اعتیاد داشت و الان از دیگه 8 سالی که اعتیادشو گذاشته کنار و از همه نظر سالم و پاکه.
اعتیاد به چی داشت عزیز؟
به مواد مخدر.
چه چیزی میدونی؟
تریاک.
اوکی، به من بگید فرزندی دارید یا نداری؟
بله، یه فرزند 5 سال و نیمه دارم.
پسر یا دختر؟
پسر.
خود شما چه میکنید؟ ایشون اگر کار، یعنی شما کار میکنید یا ایشون کار میکنید چه میکنید؟
من تازگی ها به رشته های هنری رو بردم و رشته آرایشگری انتخاب کردم، دارم دورهای تخصصی رو دوش میگیرم. برای همسرم شغلش آزاده، درآمدمون مشکلی نداریم از نظر درآمد و وضع مالی زندگی می خدا رو شد خوبه. یعنی بعد از اعتیاد همسرم همه چیز زندگی ما کم کم به روال توی غلطک افتاد، همه چیز ما خوب شد. ما اول زندگیمون با هیچ شروع کردیم ولی خب پشت گاز گرفت و الان خدا رو شد به یه سطح خوبی از زندگی رسیدیم. آن که من مشکلی که بهش برخوردم اینه که من حدودا یک ماه پیش متوجه شدم که شوهرم با یه از طریق تلفن با کسی در ارتباطه. بعد اون چیزی که من تصویرم شد حدودا فکر میکنم یه شخصی بوده که مال قبل از ازدواج به حساب با هم قبل از ازدواج مامان با این شخص بوده، ولی این اواخر حدودا به سال 3 سالی که با این شخص حالا به گفته خودش گویه رابطه اسمسی تلفنی با هم داشتن، حضوری نداشتن. حالا من که باورم نشد این رابطه که 3 سال 4 سال به طول انجامیده باشه هیچ دیداری هم توش نباشه، ولی خب به گفته خودش دیدنی نبود و از طریق اسمس و تلفن با هم رابطه داشتن.
شما
متوجه شدم؟
سب کن عزیز، شما متن گفتگوهاشون هیچ وقت شنیدید یا اسمس ها رو خوندی؟
متن گفتگوهاشون به طور مستقیم همه رو نه، ولی خب مثلا شنیدم که ما مسافرت بودیم، اسمس داده بود که مثلا کی برمیگردیم، الان کجایی، داری چیکار میکنی. خب شوهرم هم تلگرافی جوابش داد چون من کنارش بودم نمیتونست اسمس درست بده. بعد تلگرافی جواب داد و قطعش کرد، شماره رو پاک کرد. بعد شب شد نرفتم تو گوشی تلفنش رو یعنی شک کردم، من یافتن میگیرم آیی رسو اطمینان در دست شوهرم داشتم. بعد یعنی هیچ وقت آدمی نبودم که بخوام تلفنشو بگیرم دیگه بدم نگاه کنم اینا، ولی خب شبی کاری کردم و متوجه شدم، تماس گرفتم، دیدم که یه خانمی گویا از زندگی شما از من و بچه خبر داشته، ولی خب الان 3 سال تو فکر میکنم 3 سال 4 سال الان توی زندگی شوهرمه. وقتی من متوجه شدم و این موضوع با شوهرم در میون گذاشتن، به من گفت که گریه کرد، گفت اشتباه کردم، جبران میکنم، برمیگردم، من اون چیزی که تو فکر میکنی نیست، و شروع کرد به توضیح کردن. بعد ما از مسافرت برگشتیم و وقتی شد مشاوری خب صحبت کرد و اینا، الان میگه که نزدیک 2 هفته من دیگه هیچ رابطه‌ای با این شخص ندارم. بعد همه چیز تموم شد و من سعی میکنم که خوب باشم و همه چیز زندگی ما نمیخوام از بین ببرم، تو رو دوست دارم، بچه‌مو دوست دارم، همیشه در اولویته. و بابت این کارش یعنی اظهار پشیمونی کرد که از منم خواست ببخشمش. ولی های دکتر، مشکلی که الان من دارم، اعتماد من اصلا نمیدونم، یه حالتی مثل یه آدمی که یه چوب بلندی زده باشن تو سرش، اصلا گیجم و پرم، نمیتونم بهش اعتماد کنم، نمیدونم باید چیکار کنم. اصلا عمل من الان تو این شرایط نمیدونم ترکش کنم، بمونم کنارش باشم، رفتارم چجوری باشه دکتر باش.
حالا شما باز بذارید من ببینم شما چه میدانید. شما یک کمی چون حرفاتون رو به گونه ای ارائه دادید که مثل که مطمئن نبودید، نمیدونم چند سال با هم رابطن، 3 سال 4 سال، شما چه مقدار اطلاعات مطمئنی دارید و از کجا دارید که رابطه این دو چه بوده در این مدت؟ جان
آی دکتر، رابطه رو من فکر میکنم که حداقل 2 سال بوده، چون میگم من آدمی نبودم اصلا توی گوشش بیفتم. در مورد این موضوع هم که بهش به خودش میگم جواب درستی به من نمیده، اصلا به من نگفتی که چند سال این رابطه بوده. من به 3 تا سوال کردم، گفت مدت خیلی مدته، ولی من خیلی وقت بود که عذاب وجدان گرفتم و دلم میخواد از این رابطه بیام بیرون، من نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم. و هر وقتی من با این شخص به حساب تماس برقرار میکنم، باهاش حرف میزنم، خودم حالم بده، یعنی از این که من این شخص بازگول بازی منو خورده، یعنی شوهر من الان میگه من 100% این رابطه تقصیر منه، یعنی اون شخصی که فکر میکنی مثلا اینجوری، اون هیچ تقصیری نداشته، من گول حرفای منو خورده، گول بازی منو خورده تا الان توی رابطه مونده. و میگم با من اصلا صحبت نکرده که این رابطه هم چند سال طول کشیده. من فکر میکنم حد حدود، یعنی مطمئنم 2 سالشو مطمئنم بوده، حالا دیگه قبلشو.
حالا سال اول من این است که شما فکر بایین قبل از ازدواجتون نوع رابطه ای که با این خانم داشته چه بوده، قرار و برنامه، برای که اون موقع خیلی جوان بوده، چی بوده موضوع؟
آی دکتر، زمانی که ما با هم ازدواج کردیم به گفته خودش بین من و اون خانم منو انتخاب کرده.
پس اون خانم در صحنه زندگیش بوده؟
والا من تنها چیزی که من اون زمان بهش گفتم، شرط من برای ازدواج وقتی آشنا شدیم و اینا، بهش گفتم که ببین من تا الان هر کار کردی تو رابطه قبلیات اصلا نوش جونت، اصلا برای من مهم نیست، از این به بعد زندگی برای من مهم نیست، من از این به بعد تو رو میخوام، از این به بعد زندگی مال من باش. و رو این حساب های تو اعتماد داشتم. حدودا این جریان اولمونه، یه جریان هم حدودا 4 سال پیش من یه سیمکارت دیگه ازش دیدم، خودم بله 4 سال پیش میشد، یه سیمکارت دیگه ازش دیدم و وقتی من متوجه این جریان شدم، این سیمکارت اصلا منحرم کرد. منم حقیقتش دیگه اصلا وقتی دیدم اینجوری اظهار پشیمونی کرد و اینا، خب دیگه پیگیر موضوع نشدم. بعد که رسید به الان که این موضوع رو حالا که دیدم دیگه نمیتونم. آقای دکتر
حالا بذارید من ازت... نه بذارید من ازتون چند سوال دارم. شما بنابراین حرف شما این است که وقتی که شما با ایشون آشنا شدید، هم ایشون بود هم شما، و بین شما شما رو انتخاب کرد. به من بگید که این خانم میدونید چند سالشه و همکنون ازدواج کرده، شوهر داره یا نداره؟
نه ازدواج نکردم و حدودا فکر میکنم 26 سالشون
27 سالشون. خب عزیزم اگر 26 سالشه که 13 سال قبل 13 ساله بوده؟
نه آیدوزه 26 شاید بیشتر باشه.
باخه عزیز وقت ببینش داخل چه حدسی حدس بی خودی شما میگید بینه
شما فکر کنید.
نه 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 عزیز من، عزیز من، اینا موضوعی فکر کردنی نیست، اینا موضوعی فکر کردنی نیست که شما برگردید همینجوری یه چیزی بگید. ببینید وقت تمام اعتبارتون رو در جهت گزارشتون پیش من از بین میبرید. شما میگه بین من و اون انتخاب کرده، پس بنابراین اون دخترم باید 18 19 سالش میبوده، 13 سال از اون ماجرا بشه 30 سالشه، 31 با 26 خیلی فرق داره. برام شما از کجا میدونین ازدواج نکرد؟
پرسیدم ازش، یعنی من تونستم شماره تلفن این دختر و آدرسش رو از طریق اطرافیه پیدا کنم و متوجه شدم که تو همین ازدواج نکرده مجرد.
خب حالا به من بگید که روزی که شما با همسرتون آشنا شدید چه مدتی طول کشید تا ازدواج کرد؟
حدودا از آشنایی ما 5 ماه گذشت، ایشون اومدن خواستگاری و ازدواج کرد.
خب به من بگید شما موقعی که شما خواستگاری از اعتیادشون خبر داشتی؟
نه من خبر نداشتم، نمیدونستم.
چه مدت بعد
ما ازدواج کردیم؟ حدودا 1 سال بعد از ازدواج ما من اعتیادش با خبر شدم. بعد حدودا 4 سالم طول کشید بالاخره درگیر این اعتیاد بودیم رو هم، یعنی به 4 سال که رسید یه سه پاک بود دیگه.
نه متوجهم، ولی به چه شدتی این تریاک رو میکشید؟ هفته یه روز، هفته
یه بعده بود.
حالا ببینید عزیز، آخه ایشون با یه مقداری پنهانکاری و اعتیاد و یه مقدار حالتهای ویژگی روانی همراه بوده، بعدم شما میگید که یه موضوع دیگه ای هم 4 سال قبل بوده، الانم بوده. ایشون برای اینکه بتونه احتمالاً اعتماد شما رو جلب کنه، نه اینکه وارد جزئیات بشه و نبادم شما سوالای خاصی بکنید که جنبه روابط داشته باشه، باید بدونید یک از کی شروع شده و با چه شدتی با هم حرف میزنن و چرا. مثلا وقتی میگه تقصیر منه، اون علامت خوبی نیست برای که میخواد شما رو از پیگیری و یا ایجاد ارتباط با اون خانم دور کنه. به حساب خودش میخواد نگه اون عیب و ایراد داره که شما برید بگید چرا دنبال شوهر من افتادی، اینم علامت خوبی نیست. بعدم ایشون خب به هر حال وقتی شما فهمیدید به شما گفته، خودش که داوطلبانه نیومده بگه.
نه خودش وقتی من فهمیدم به من گفت که من قصد داشتم این حرف رو به تو بزنم و راستم میگه آی بیتون، یه مدت به من میگه من قصد دارم یه حرفی رو بهت بزنم ولی خب منتظر موقعیتم که باهات صحبت کنم.
چه مدتی؟
خب این موضوع رو خودم فهمیدم.
نه چه مدتی بود که شما گفت میخوام یه موضوع رو به تو بگم؟
بودن 1 ماه قبل از این که من متوجه بشم، 3 هفته 4 هفته بود. من میگفت مرتب به من میگفت که من حالم خوب نیست، احتیاج به یه مشاوره دارم، ذهنم درگیره، میخوام یه حرفی رو بهت بزنم، یه مشکلی دارم باید با دنیون بزنم، ولی ولی حرفی نمیزد.
خب این علامت این علامت خیلی خیلی خوبیه، اون خوبه اگر واقعا به این موضوع مرتبط بوده که احتمالاً هست، ولی آیا ممکنه فکر کرده که شما یه چیزایی فهمیدید پیش دستی کرده؟
نه من اصلا شما متوجه نشده بودم و وقتی که من موضوع متوجه شدم به من گفت که با وجود حال بدی که خیلی حالش بد بود آی دوزو، یعنی چشما دیگه از شدت گریه باز نمیشد چند روز، با وجود این به من میگفت که من الان خوشحالم که تو این موضوع رو فهمیدی، من یعنی به حدی توی رابطه رسیده بودم که با صورت رفتم به دیوار، یعنی تا زمانی که تو این موضوع رو نمیفهمیدی من به هیچ طریقی نمیتونستم خودم از این رابطه بکشم بیرون، ناراحتم چون تو خوب کردم ولی خوشحالم که تو متوجه شدی این رابطه رو. منم پای این حرفایی که به هم میزنه تو خیلی هم دوستش دارم و اصلا خیلی سعی کردم منطقی برخورد کنم، من اصلا حرف نزدم تا زمانی اومدم به شهر خودم رسیدم، رفتم پیش یه دکتر مشاوره و گفتم که من باید الان عکس عملم مقابلی من چی باشه، یعنی از سر خود من هیچ کاری رو تصمیم گرفتم انجام ندم، کارم با هماهنگی باشه، ولی خب خیلی هم دنبال شما بودم که بتونم با شما صحبت کنم که شنیدم مسافرت هست.
شما وقت دوستانی که شما رو دیدند و از نزدیک شما رو باتون گفته او کردن، پیشنهاد و نظرشون چه بود؟
من مشاوری که رفتم، کسایی که حساب به هم با هم حرف می زدم، حال من که این چند وقت خیلی بد بود، یعنی حالتی که مثل حالت افسردگی گرفته باشم این حالت بود، مثل آدمی که یعنی شما باور نمی کنه که مغز من همیشه خالی بود، یعنی مخصوصا من وقتی که پنجشنبه پای برنامه شما پای ماهواره که میشستم انگار که یه انرژی دوباره میگیرم، دوباره بلند میشم، حالم خوب، احساسم خوب، همه چیزم خوب، یعنی به زندگیم، به شوهرم، به بچه‌ام میتونم قشنگ سرویس بدم. ولی از زمان 1 ماهی که من این موضوع رو فهمیدم، من که هیچی حال منو خوب نمیکنه، هیچ یعنی شما باور کنین که من تا 10 دقیقه قبل از اینکه من بخوام با شما تماس بگیرم داشتم 50 باید نوایت شما رو گوش میکردم. اون لحظه حالم خوب میشه، گوش میکنم، میگم باید به خودم برسم، به خودم سرویس بدم، حالم خوب کنم، ولی خب وقتی که همون میشه حال منم دوباره برمیگه، اصلا
نه متوجه. حالا من البته ازت یه سوال دیگری کردم ولی ای بی نداره، روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم ادامه. شنگار ارجمند با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دبدر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. من سوال من از شما این بود که پروی روانشناس یا مشاوره که رفتید ایشون بعد از شنیدن، چون به هر حال اطلاعات دیگری دارن یا نظری به هر حال با شما هم آشناتر از منن، به شما توصیهشون چه بود؟
آی دکتر، به من گفتن که شما یه فرصت دیگه به این آقا بدین، این آقا میتونن بهش بگن یه نوع بیماری که درگیرش شده و مشاوری که ما پیشش رفتیم براش یه نسخه پیچید، گفت که 22 ساعت باید ورزش کنه، یک ساعت باید این کار رو انجام بده و یه برنامه براش پیچید، گفت یک هفته 10 روز شما این کار رو انجام بده، بعد از 10 روز دوباره من مراجعه کن. و من شوهرم که رفت پیشش وقتی اومده بود راضی بود، میگفت یعنی این خوب بوده، تونستم حرفم واج بذارم، مشکلم رو فهمیده و به هم راه کار داده. ولی اینجور که مثلا از این روز بهش گفته بودی 2 ساعت باید ورزش کنه، بعد خب ورزشش رو فعلا که انجام نداده، بعد گفتی که مثلا یه سری از سیدیای شما رو این مشاور به ما پیشنهاد داد که من دیشب بهش گفتم که این 50 نواید دکتر رو حتما گوش بده، و من گفت که تو دوباره در مورد من تصمیم میگیری که من چیکار بکنم چیکار نکنم. بعد وقتی عکس العمل منو دید گفت شوخی کردم، باشه گوش میکنم. و آیا که من الان مشکلم اینی که من باید با وجود این اتفاقی که افتاده که میدونم شوهرم الان 2 سال 3 سال با یه نفر رابطه داشته و حالا میتونم بگم رابطه شون شاید زیاد احساسیه، نمیدونم یعنی عشقی نبوده، چون اگه عشقی بود
نه ماجرا چیز دیگریست عزیز. نه ببینید عزیز، همسر شما با توجه به حرفایی که شما زدید و کمی هم با توجه به اینکه شما رو به هر حال پسندیده و خواسته، شما هم ایشون رو، به نظر من یک کسی است که زمینه یک خفیف منیک دیپرشن داره، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی داره، 2 قطبیه، و بعد تیپی است که برای برانگیختن خودش احتیاج به یه مقدار هیجان داره، و ماجرای اون دختر خانم براش هیجان بود. همونطور که 4 سالی فرض کنید که شما در اون زمان ازش خبر شدید، ماجرای اعتیادش مطرح بوده. بنابراین شما با یه تیپی روبرو هستید که به صورت عادی و معمولی زندگی براش کافی نیست و احتیاج به یه چیزی اضافه داره، که این اضافه فرض کنید در گذشته مواد مخدر بوده، بعدن هم مثلا این آدم 2 مرتبه سرکلش پیدا شده و در ارتباط با او بوده و ای بسا ارتباطات دیگری هم داشته. یعنی ابدا من با توجه به حرفای شما و جوابای او خیلی بیگناه و کم گناه نمیبینمش، یعنی یه کارایی کرده که درست نبوده، ولی راه بسیاری آمده و ضمناً ویژگی روانیش درگیر شدنش به این سادگی ها نیست، و در نتیجه من فکر میکنم شما هم با توجه به شرایطتون، سن خودتون، ایشون و فرزندی که دارید، همون نظر اون رو بستا مشاور رو من هم دارم که شما باید یه فرصتی به ایشون بدید، اگر یکی 2 سوال کلیدی و اساسی از او بپرسید، ولی دیگه ولش کنید، یعنی دیگه راجع به موضوعی فکر نکنید که سوالی براتون مطرح بشه و بخواد اطلاعاتی بگیرید، و بعدم فرض رو بر این بگیرید. البته رابطه به نظر من رابطه احساسی عاطفی نیست، رابطه سرگرمیه، و به همین جهت است که اون روان درمانگر هر کسی که بوده پیشنهاد یه مقدار برنامه‌ای داده که ایشون رو مشغول کنه، از جمله ورزش، که بتونه هم به افسردگیش یه مقداری پایان بده، هم اضافه انرژیش رو به یه راه دیگه بیاندازه، هم احساس بهتری بهش بده، همه اینا هست. و ضمناً اون ماجرای گریه کردن و ناراحتیش رو به هر حال که شما اشاره کردیم دلیل افسردگیشه، یعنی میتونه اون باشه. با توجه به اطلاعات کمی که من دارم، من فرضم و حرفم این است که همسر شما افسردگی و شیدایی رو داره، زمینه اعتیاد رو به خاطر واقعا احساس بعد از جمله شرم و خجالت داره، یا آدمی است که برای زندگی کردن احتیاج به یه مقدار هیجان و تحریکات یا برانگیختگی های دیگر داره، یه دنیای ذهنی خیالی با اون خانم در هر حدی که بوده میتونسته به هر حال به او به عنوان یک کسی که کنار زندگیش چیزی داره و مخصوصا در ارتباط با شما از شما پنهان کرده و به نوعی خودش رو با شما حالا یا برابر کرده یا برتر کرده، یعنی یه چیزی رو علیه شما برای خودش درست کرده که تو این آدم ها میشه شناخت، اینا رو داره. ولی اگر به خودش آمده و واقعا متوجه شده که این کارا دیگه براش اونقدر لذت بخش نیست، دلیل و ضرورتی هم نداره، هزینه های سنگینی داره، فرزندش رو شما رو از هم میپاشه، زندگیش رو به هم میریزه بدونی که فایده چندانی در اون روابط و ارتباطات باشه، از این به بعدش میتونه خوب باشه. بنابراین منم با اینکه بهش یه فرصت دیگه ای بدید کاملا موافق هستم، فقط گفتم یک بار دو سه تا سوالی رو که دارید که براتون به دلایلی مهمه که امیدوارم وارد جزئیات نشید ازش میپرسید و تمومش باید برسید یک بار و برای همیشه، و بعدم حرفی هست که من به تو اعتماد و اطمینان میکنم، پنهانکاری و بازی در نیار، ولی اگر واقعا یک بار دیگه مواردی از هر قبیل من پیدا کنم، خب اون دیگه به نظر من پایان کاره در جهت احساسی که نسبت بهشون دارید و تصمیمی که میگیرید، ولی الان من دلیلی براش نمیبینم. از این فکر کنم با توجه به آنچه که شما گفتی تو شرایط ایران و فرزندی که داری تو نوعی که شما ازدواج کردی تو اعتیادی که ایشون داشتن از شما پنهان کردن، شما به هر حال با یه مردی که صاف و صادق با شما بوده روبرو نبودید که در ایران خب معمولا هم کم میشه پیدا کرد. بنابراین اون رو اینی که من فکر میکنم عزیز، شما بی خودی این رو برای به هم چون هنوز ببینید برای طلاق به یک اعتبار هیچ وقت دیر نیست، یعنی آدم میتونه بعدن انجام شه، ازدواجه که فرصتی از دست میده، طلاق که فرصت نیست، یه تصمیم به هر حال آسیب زننده است. اینی که حرف شما گفتم اگر موضوعی هست مطرح کنید، ولی به نظر من ایشون مشکلش مشکل ذهنشه، مثل آدمی میمونه که مثلا نمیتونه بخوابه، مثل آدمی میمونه که به هر حال احتیاج به یه هیجاناتی داره که براش جالب باشه، زندگی عادی و معمولی حوصله‌اش رو سر میبره، خستش میکنه، افسردهش میکنه، و به همجاست که اینجور آدم ها غالبا هیجاناتی از این قبیل رو برای برانگیختن خودشون، مثل آدمی که خودش رو یه جوری مثلا درد میاره که بیدار بمونه و خواب نبرتش، اینو برای نگه داشتن خودش و سر پا بودن خودش انجام میده، و بنابراین واقعا میتونه همچنانم علاقش به شما باشه، به اون آدمم علاقه خاصی نداشته باشه، ولی به عنوان یه بازی و یه شیطنتی کنار زندگیش داشته. اینی که من فکر میکنم شما هم یک بار ازش سوال کنید، پرونده رو ببندید، کاری هم به کارش دیگه نداشته باشه.
آقای دکتر چی ازش بپرسم دقیقا؟
ببینید نمیدونم، سوالی که برای خود شما میتونه بعدن به ذهنتون بیاد، حقیقتش من نمیدونم، مثلا من دلم میخواست بدونم که یک از کی شروع کرده و چرا، یعنی واقعا اونو برای چی میخواسته تو زندگی، و بعدم البته موضوعی که نمیخوام به ذهن شما بیارم این که واقعا آیا همدیگر رو دیدن و رابطه‌ای غیر از رابطه تلفنی و راه دور داشتن یا نه، و فایده این کار چه بوده برای اون دختر که حدود 30 سالش باید باشه، برای چی ازدواج نکرده. یعنی البته این کنجکاوی ها معلوم نیست شما رو کمک کنه، ولی من نگرانیم اینه که این سوالا بعدن بیاد براتون، و بنابراین چون نمیخواید دیگه دوباره مطرحش کنید، خب بهتر الان مطرحش کنید، یا الان مثلا شما بذارید حرفای منو بشنوم. خونه که نیست الان ایشون،
نه الان نیست خونه،
شما بذارید حرفای منو بشنوید، اگر فکر میکنه که برای من حرفی و صحبتی و جوابی داره یا برای شما، یه توضیح خودش بده داوطلبانه، بدون که شما یه سوالی بکنی، برای اگر خواست دوتایی بیاد روی خط، اگر شما ازش جوابایی گرفتید که فکر کردید یه مقداری موضوع و مسئله رو متفاوت میکنه به من زنگ بزنید، چون من یادم میمونه مواردی از این قبیل رو، و بتونیم با هم صحبت کنیم. به هر حال باید عزیز این پرونده رو ببندید، و الا این به تدریج شما رو از پا میندازه، با شناختی هم که از شما پیدا کردم میتونید فعلا شما مثل آدم تیر خورده ای هستید که هنوز راه میرید ولی میتونید بیافتید، و من نمیخوام اینجوری بشه.
دقیقاً همینطوره آقای دکتر، ولی من اداه قربون اون دو دهنتون بشم آقای دکتر که با گفتارتون یعنی میزنید تو هدف، شما باور نمیکنید تون صدای شما، طرز صحبت کردن شما، یعنی اون چیزی که من تو دلم رو نمیتونم به زبون بیارم از زبون شما میشنوم.
به هر حال عزیزم من فرضم این است که شما باید بپذیرید با یه مردی روبرو هستی که هیچ وقت عادی نبوده، زندگی عادی هم نداره، و در نتیجه احتیاج به کمک داره، و تا زمانی که هزینه سنگینی برای تو نداره و یه اصولی رو نشکسته و به هم نریخته، بهتره بپذیریش به عنوان یه فرزندی که کمی به هر حال شیطنت کرد و بهش یه فرصت دیگه بدی، ولی این آخرین فرصتش باید باشه. خودش هم اینو باید بدونه و ضمناً باید کمک بگیره عزیز. یعنی من فکر میکنم این مقداری بیشتر باید تو زندگیش یه روابطی و هیجاناتی باشه که اون توصیه روان درمانگرش هر کس خوب بوده برای ورزش. حتی روزی دو ساعت شاید سنگین باشه، ولی اگر بتونه درگیر روزی دو ساعت فوتبال میتونه بازی کنه، اما روزی دو ساعت بره مراکزی که برای به هر حال سلامتی و بدن سازی. خیلی از آدما چون یه کمی بی جهت و بی هدف جز ماجرای سلامتی و زیبایی خیلی زود رها میکنه، ولی اگر مثلا بره فوتبال بازی کنه، من فکر کنم دو ساعت که سر سه ساعت هم میتونه این کار رو بکنه. اگر اون درگیری رو پیدا کنه و هفته یکی دو سه روز مثلا درگیر یه ورزش جمعی یا دست جمعی بشه، بسیار کمک میکنه به این که از این حال در بیاد و اون اضافه رو بخواد، چون یه ذره کم میاره در زندگیش و اون وقت است که فکرش این ور و ور میره، همطور که در گذشته سراغ مواد مخدر رو تریاک رفته. به هر حال من فکر کنم به خاطر همه چیز شما فرصتی بدید، یادم بازیاتونم باشه. ما برای جدایی هیچ وقت قرار نیست عجله کنیم و هیچ وقت فکر نکنیم فرصتی از دست میره، نه، همیشه طلاق و جدایی اونجا نشسته. بنابراین بهش فرصتی بدید، ولی ازش بخواید دکترش رو بره و به نظر میرسه دکترش توان کمک کردن بهش رو داره و منم با نظر ایشون با توجه به آنچه که شما گفتید بسیار موافق.
درست دکتر، پس پیشنهاد شما
به
من اینه که حال خودم رو خوب کنم و یه فرصتی دیگه بهش.
نه حتما این کارو بکنید، صلاحتونه و به هر حال گفتن چون چیزی از دست نمیره، اگر هم یه موقع نخواستید خب همه رو میتونید به هم بزنید.
درسته. بس آقای دکتر، من چیزی که الان منو اذیت میکنه اینه که اعتمادم نسبت بهش.
نه نه، اونو میفهم، اون اعتمادیست که با گذشت زمان کم کم باید پیدا بشه عزیز و شما رو باید آسوه. ولی من اصلا فکر نمی کنم که شما ازش بخواید که بی خودی بازی در نیاره و پنهانکاری نکنه و فرض کنید در جهت تلفنش نه تلفن دیگری نه چیز دیگری داشته باشه، و ضمناً شما هم بدونی که واقعا بری سراغش بگید من اگر دلم خواست بتونم به تلفن تو دسترسی داشته باشم، ولی هرگز این کارو نکنه مگر اون زمانی که واقعا علائم و نشانه‌هایی پیدا میشه که حتما یه خبری از اون موقع به نظر من باید این کارو بکنه.
آیدتو پیشنهاد شما من این هست که من با خود دختر صحبت کنم.
اصلا به هیچ وجه، برای که اون حرفایی که میزنه چه راستش چه دروغش چه خوبش چه بدش فقط موضوعی میشه در ذهن شما که شما رو به تدریج مثل یه شمعی خاموش میکنه. نه اصلا موافق نیست، مطلبی نیست.
از آی دکتر ببخشید، من یه سوال کوچیکی دیگه هم داشتم. من همیشه آرزوم بوده رو خط بیام و از زبان شما در مورد خصوصیات اخلاقی خودم اطلاعات بگیرم. من چند بار تو سیدیات رو بشکنم که من 5 دقیقه از شما سوال میپرسم و شخصیت شما رو بهتون میگم شما چی جو شخصیت.
نه من بحثم اینه، نه ببین عزیزم، نه من حرفم چیز دیگه، شما من بگید تصویر و تصوری از من داشته باش، بگو من تو 5 دقیقه کمه، ولی مثلا تو 10 دقیقه چه احتیاجا و نیازهایی داری، چه اونو برام کنی. بیش از هر چیز دیگه میشه شما رو شناخت، ولی معناش اینه که من شما رو میشناسم. عرض من این است که در 10 دقیقه وقتی آدما بگن چه احتیاجات فیزیکی روانی و اجتماعی دارن و چگونه میخوان این احتیاجات فیزیکی روانی و اجتماعیشون رو برآورده کنن، یه توضیح تو این زمینه بدن، بیش از هر راه دیگری در 10 دقیقه میشه اونها رو شناخت. معناش اینه که شما رو بشناسم. و بعدم کار رادیو عزیز یه مقدار پاسخ به پرسش ها بوده، شناخت آدم ها اون کاری نبوده که بشه انجامش داد. بعدم بلافاصله برداشتی که دوستان دیگه میکنن از نظری که من راجع به شما دارم نظر درستی نخواهد بود و اون کار به یک اعتبار آگاهی دهنده رو نخواهد داشت. ولی اگر یه روزی در مسائل به عنوان یک ارتباط دو نفره نه در صورت خط رادیو تلویزیون شما تو 10 دقیقه به من بگید چه نیازهایی دارید، چگونه میخواید اونو برآورد کنید، من بیش از هر راه دیگه شما رو میشناسم. معناش نیست که میتونم تصویر و تصوری از شما به دقت داشته باشم، ولی این راه بهترینه. به اون دلیل من اشاره کردم. برای خودتون گرفتار کنید. تنها چیزی که میتونم بگم معلومه دختر خانم ساده مهربون خوبی هستی و همینو نگهدار عزیز. من همیشه فکر میکنم ترجیح ما باید این باشه که حتی اگرم هستیم به قول آنچه که گفته شده بزرگواری گولخور باشیم تا کوچکواری گول زد. اون پیک برم من ترجیح میدم گول بخورم تا اینکه گول بزنم. و به همین جهت است که خودتو بی خودی اذیت نکن، ولی بسیار خوشحال شدم با صحبت کردم.
آیدا دنیا تشکر.
ممنون. مرسی. مواظب خودت و همسرت و فرزند خود. مرسی عزیزم. ممنون از محبت. خدا نگهدار. شنگ و رجبن با ما باشه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون‌ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشیم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ایروینمیوزیکاکادمی.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که امروز در کلوپ روتاری رنچو پارک که از ساعت 11:30 آغاز میشه و همراه با صرف نهار هست، من سخنی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، که البته دوستان اون رو تدارک دیدن. عرض کردم با پیری بنده مثل این که خوشحال نبودن، اینه که توصیهشون اون بوده ورود رو به آزاد است ولی رایگان نخواهد بود به خاطر اینکه هزینه ناهاری است که اونجا میل میفرمایید. بنابراین المپیک کلکشن هم امروز چهارشنبه اول جولای از ساعت 11:30 تا 1:30 یا 2:30 که من البته بعدن برنامه ساعت 2:30 یا 2:20 در خدمت آقای میبودی هستم. توجه شما رو به خاطر این مقدار اطلاعات مربوط به رادیو هم به این برنامه کمی متفاوت از گذشته جلب میکنم. همچنین کنفرانس 26 جولای، یک شنبه 26 جولای رو در منطقه اورنج کانتی در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی دارم از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر تحت عنوان خوشبختی و موفقیت. کارت ورودی که $40 در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
الو سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
من یه مشاور تحصیلی میخواستم. من دوم دبیرستان هستم، دوم تجربی.
آها
الو.
بله میشتم. آره عزیزم.
بعد من چند سال دبیرستان نمرات درسی خیلی افت کرده، خیلی خیلی ضعیف شدم. خودم میخواستم رشته ریاضی برم، بعد به من گفتن که با این نمرات نمیتونی بری رشته ریاضی. بعد به خاطر همین سال دومم و رشته تجربی ثبت نام کردم، و بهم گفتن که اگه نمرات کسیدی بالا میتونی به رشته ریاضی بری. که امسال هم اینجور نشد، نمرام نرفت بالا. هم
نصب کن آخه، بذار همینجا نصب کن عزیزم. ببین عزیز، تو راجع به یه چیزی حرف بیزنی که من مطمئنم اگه میخواستی میتونستی. چرا نخواستی و چرا اون کار رو نکردی که نمراتی که تو دلت میخواست بری ریاضی بیاری بالا عزیز؟
نمرات هم به خاطر یه مشکلات خانوادگی و همچه که من از دوران راهنمایی اگر سردرگم بودم، در واقع وقتی از ابتدای به راهنمایی اومدم نمرات هم ضعیف شد، اما خیلی بد نه. از موقع که من دبیرستان خیلی بد ترسی کن یه مشکلات خانوادگی داشتم، به خاطر هم نتونستم درس بخونم. با توی یادگیری توی مدرسه مشکلی نداشتم، فقط توی خونه نمیتونستم مرور تمرین داشته باشم.
نه به من بگو نه سب کن عزیزم، فقط کلیات چه بخوام. مشکلات خانوادگی اگر بین پدر مادر به تو چه ارتباطی داره عزیز؟
بله
مشکلات خانوادگی که میگی چی بوده عزیز؟
مادرم من مادرم ازدواج مجدد داشتن، الان 3 سال که ازدواج کردن.
نه خب پس بذار برگرد نه سب کن سب کن. پدر و مادر تو چند ساله بودی از هم جدا شدن؟
9 ماه بودم.
9 ماه بودی. بنابراین خواهر و برادری داشتی از تو بزرگتر؟ یا میشه اون کوچولو رو بگی ببرن اون ور و الهی مقدار صداش منعکس میشه؟
مادر.
آره بگو. حالا به من بگو که خواهر و برادری بزرگتر از خودت داری؟
نه فقط خودم.
پس
بنا...
نه نه متوجهم. نه میخوام بریم. تو پس پدر و مادر در وقت 9 ماهگی تو جدا شدن، تو با کی زندگی میکردی عزیز؟
من با مادر.
آیا هیچ وقت با پدرت زندگی کردی یا همیشه با مادرت بودی؟
من همیشه با مادرم بودم.
شما الان چند سالتونه؟
16.
اوکی عزیزم. به من بگو که تو این مدت هیچ وقت پدرت رو میدیدی یا اینکه ملاقاتی هم دیگه صورت؟
بله همدیگه رو میدیم به صورت ماهانه یا در سال 3-4 بار میدیدم.
به من بگو که شما در ایران هستی درسته؟
بله.
به من بگو که آیا پدرت ازدواج کرد یا نکرد؟
ازدواج نه نکرد.
خیلی خب، مادر از چه طریق زندگی خانوادگی رو میگذروند؟
مادرم بافنده هسته.
بسیار. اون وقت تو خونه بودی تا 3 سال قبل مادر ازدواج کردن درسته؟
بله.
تو با اون آقا و ازدواج مادر همون موقع راحت بودی یا نبودی؟
موقع خب اولش که اومدن خواستگار مادرم، چون احساس کردم از لحاظ خانوادگی فرهنگی زیاد با آن نمیخونن، خب خیلی نه. اما بعدش چندم مادرم راضیه و گفتم شاید مثلا حل بشه، مشکل زیاد مشکل بزرگی نواسه، راضی شدم، یعنی خوشحال بودم، زیاد ناراحت نبودم، مشکل نداشتم.
اوکی. پس بنابراین مادر تو با این آقا که همکنون همسرش 3 سال قبل ازدواج کرد درسته؟
بله.
الان بچه چه مدتی دارن؟
یک ماه دیگه
2 سالش میشه. اوکی. پس بنابراین 23 ماهش الان. حالا به من بگو که بله. رابطه مادرت با این آقا همسرش چطوره؟
به خاطر هم مشکلات اختلاف نظر و اختلاف فرهنگی که با هم داریم یه مقدار با هم مشکل دارن، اما اختلاف نظر دارن دیگه. نمیدونم
آخه این چند اندازه رو درست
خوب نیست. گاهی دعواه، گاهی هم آشتی هست.
خواهی میدونم عزیز، ولی این چرا باید روی تو اینقدر؟ تو که میدونی مادری داشتی که با تو بوده، متاسفانه تلفنت هم قطع شد، مادری بوده که با تو بوده و بعدا ازدواج کرده و حالا با همسرش اختلاف داره. دلیل این که تو واقعا درست بیفتر متوجه هستم عزیز، ولی این چیزی نبوده که بتونه اینقدر جدی باشه و بسیار متاسفم که تلفن قطع شد. حالا اگر یه موقع فرصت دیگه شد و آمدی میتونیم با هم صحبت کنیم. من با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو دوست خوب ما چون از طریق شاید اینترنت یا هر وسیله دیگه ما رو میشنوند یک کمی فاصله دارن، در حالی که من همیشه خواهش کردم اگر روی خط رادیو تشمیر روی خط باشید. الو
الو
بفرمایید خانم. اون خانم تلفنشون قطع شد. من در خدمتتون هستم. ممنون میشم اگر اون تلفنتون رو یا هر چی اینترنتی کامپیوتر هر چی هست اون رو صداشو کم کنید یا قطع کنید. بفرمایید در خدمتتون.
قربان شما آقای دکتر. من 40 سالمه، 2 تا دختر 12 و 15 ساله دارم و با توجه به سیدیایی که از شما گوش دادم و کتابایی که خوب میخونم، کتابای روانشناسی، فکر میکنم که استراب و وسواس دارم و رو خودم هم سال هاست دارم کار میکنم، ولی یه مقداری بهتر شدم ولی خیلی پیشرفتی احساس نمیکنم. میخواستم نظر شما رو بدونم.
ببین عزیز، ماجرای استراب و وسواس تنها با کار خود ما غالبا حل نمیشه، مخصوصا وسواسش. یعنی اون یه مقدار دگرگونی های داخلیش که خارج از اداره و کنترل ماست، یعنی بیوشیمیاییه و در نتیجه برخی از اوقات نه تنها دارو درمانی میخواییم، نوعی از روان درمانی و راهنمایی و هدایتی میخواییم که به تدریج به اون هدف مورد نظرمون برسیم. برامان اگر شما من بفرمایید که من استراب و وسواس داشتم و کوششی هم در این جهت کردم با توجه به آشنایی که پیدا کردم، میگم ممکنه در برخی از زمینه‌هاش 5%، 10% تا 20% هم بهبود پیدا بشه، اما دو تا اشکال داره، کامل نمیشه و دو مرتبه میتونه برگرده، برخی از اوقات بدتر. بنابراین شما برای موضوع استراب و وسواستون احتیاج به یه روانشناس و در صورت توصیه ایشون شاید روانپزشک داشته باشید، برای مدت کوتاهی دارو بخورید، چون وقتی که استراب تبدیل به وسواس میشه یه مقداری خارج از کنترل ماست و امروز تکنیک‌های مختلفی هم که وجود داره که البته پیشرفت‌های علمی موارد تازه‌ای رو هم داره به عنوان راه حل مشکل استراب و وسواس ارائه میده، میتونه کمک بکنه، ولی خود فرد معمولاً عزیز به این راحتی توان اینو پیدا نمی‌کنه که بتونه موضوع استراب و وسواس خودشو کنار بگذاره. غالب اوقات در این زمینه موفق نمیشه، برای اینکه هم آگاهیش نیست، هم برخی از اوقات اون دسترسی نیست. مثل خیلی از اوقات مثل یه جراحی میمونه که شرط اولش اینه که آدم بیهوش و بی‌حس باشه و خب آدم اگر خودشو بیهوش و بی‌حس کرد که اون موقع نمیتونه رو خودش جراحی کنه. این که من توصیه‌ام اول اینه که با آگاهی و آشنایی که دارید و مثلا با تلاشی کردید حتما یه روانشناس و روانپزشک رو ببینید و ای بسا برای مدت کوتاهی دارو بتونه کمکتون کنه و این موضوع رو یک بار برای همیشه حل کنه.
آقای دکتر ببخشید، من شاید بگم حدود 20 سال پیش، چون حالا من یه مقدار از شرایط خودم هم بگم، من 20 سال پیش که دانشجو بودم تحصیل میکردم، اون موقع خب یه مقداری حالتای افسردگی هم داشتم که پیش روانشناس هم میرفتم، هم پیش روانپزشک میرفتم، مدتی دارو مصرف کردم و اینکه یه مقداری بهتر شدم، یعنی وسواس من بیشتر فکریه تا عملی و الان من فکر میکنم که به دختران منتقل شده. الان دوتا دختر من توی سن نوجوانی هستن.
آره صبر کن عزیز، بذار اول من یه مسئله رو حل. ببین عزیزم، اول بذار این مسئله، چون موضوع فوق العاده مهمی، ما قرار نیست در خصوص موضوعای روانی، حتی یه مقدارم مثل موضوعای پزشکی، البته اونا یه مسیر و مکانیزم دیگه ای دارن، فقط حال اون بهتر بشه، ما باید حالمون خوب خوب بشه. یعنی ما باید یه مشکل، یعنی شما نمیتونید من بگید من میخواستم برم خونه مثلا دوستم دو کیلومتر فاصله داره، یک کیلومتر رفته. خب فرقی نمیکنه با اینکه اصلا نرفته باشی. بنابراین شما نمیتونید بگید که من افسردگی داشتم، مثلا تونستم دارو بخورم بهتر شدم. بهتر شدن کافی نیست عزیز، بهتر شدن کافی نیست. مثل که خون از بدن آدم بره بگه به اندازه قبل مثلا خون ریزی ندارم، خب باز هنوز خون ریزی. این اول. دومی که خب خیلی طبیعیست عزیز، ماجرای استراب و وسواس اولا یه زمینه ارثی داره، ولی بیشتر از اون زمینه یادگیری داره. و اگر من در یه محیطی باشم و مثلا به عنوان دختر کنار مادرم که ارتباط بیشتر و نزدیکتری داره، خب این که میفرمایید یه چیزیست که غالبا میشه انتظارش داشت که فرزندان شما اونو گرفته شن، هم به دلیل ارثی هم به دلیل شرایط محیطی و تربیتی. حالا هر جور که خودتون دلتون میخواد بحث رو ادامه بدی جان.
آقای دکتر ببخشید، من الان یعنی این موضوعی که باعث شده الان برام یه مقداری پررنگ بشه که وسواس فکری، چون الان مدت هاست که دختر بزرگ من که 15 سالشه به من میگه که هی توی ذهنم تکرار میشه کلمات، اگر یک اشتباهی میکنم بارها خودم رو سرزنش میکنم، چرا این اشتباه سر کلاس کردم، چرا این حرف رو گفتم، اینقدر بهش فکر میکنم. و من یاد خودم میفتم که من خب زمانهای خیلی دور خودم همین شکلی بودم. و اینکه من نمیدونم، حالا ببخشید اینو میگم، ولی واقعا روانشناس خوب توی ایران خیلی کم پیدا میشه. یعنی من شاید به اندازه موهای سرم روانشناس و روانپزشک رفتم، ولی نمیتونم اعتماد کنم. اینه که من الان مدت هاست میخوام با شما تماس بگیرم، خب موفق نمیشم. و اینکه الان تازه اومدم از امریکا تونستم با شما تماس بگیرم، از ایران واقعا نتونستم. خیلی کمیابم، ولی من هر جا رفتم متاسفانه به یک جایی که میرسه جلسات روان درمانی، اولا که تو ایران خیلی مود فقط دارو میدن مشمش، یعنی شما هر دفعه که برین فقط دوز داروتون رو میبرن بالا، اصلا صحبت نمیکنه روانشناس یا روان پزشک با شما. و به یک مرحله‌ای که میرسه دیگه مثلا شما فکر کنید 200 جلسه همه عمرتو باید بری، همه هزینه زندگیتو باید بذاری، بعد آخر میگن که خب تو همینی دیگه، تو همینی. یعنی من واقعا درمانی من تا حالا ندیدم تو این زمینه‌هایی که شما میفرمایید تو ایران، چه استراب چه وسواس. و چرا تو تهران روانشناسای خیلی خوبی داریم، ولی اوناها وقتاشون یک ساله است، یعنی مثلا سالی یک بار به شما وقت میدن بعد بریم پشت در وایسین. برای همین می‌خواستم از شما مشورت بگیرم که به هر حال تا جایی که میتونم خودم چیکار میتونم برای
خب ناخیر عزیز، من خیلی با نظریاتت به این صورتی که تو داری میگی موافق نیستم. اولا دوستان ماجرای استراب و افسردگی و وسواس دردهای کلاسیکن، خیلی احتیاج به روانشناس و روانپزشک متبحری نداره. یعنی مثل بیماری هایی میمونن که مثلا هر پزشکی یا هر دندان پزشکی میتونه حل کنه. ممکنه فرض کنید که در دندان پزشکی کاری باشه که تخصصی باشه، اما برخی از کارها کارهای عادیه. این شماره یک. دوم، نگاه شما به این که بقیه هم چنینن اون درست نیست عزیز. شما میتونید من بفرمایید که تجربیات خودتون این رو میگه، اون میتونه تو قابل قبول باشه و یه توضیح و توجیه هم داشته باشه، ولی اینکه یه دفعه بگید بقیه هم همین نظر رو دارن، خب مثل که شما یه مؤسسه علمی آمارگیری دارید که روی این زمینه کار کردید. بنابراین این از اون بگذارید. یه ذرم دید منفی و بدبینتون رو متوجهش هستم عزیز، و این خب از یه آدمی که استراب و افسردگی داره برمیاد. چون این قرار بود شما خوشبین و مثبت و امیدوار بودید که ما دیگه مشکلی نمی داشتیم. بنابراین من اولا حرفم اینه که مورد دخترتون عزیز به گونه ای که شما میخوای دارو میخواد، یعنی مشت مشتش رو ولش کنید. به هر حال من اگر قرار دارو بخورم مشت که شهر دوتا مشت هم با هم پر میکنم میخواد. بنابراین اون رو هم باز چیز بد و منفی درش نیارید عزیز. ولی دخترتون دارو میخواد و الا پیش میره، و وقتی اینو میفرمایید اونم به نوعی که در مورد دخترتون میگید، نشون دهنده این است که این یه مقدار آسیب سیستم عصبی یا مغزه و بیشتر هم ارثیه. حسن کار اون چیزی که ارثیه اینی که خوشبختانه به دارو بیش از آنچه که محیطی و تربیتی پاسخ میده. بنابراین یک دختر شما با همون روانپزشک و هر کی هستن روانپزشک نه روانشناس احتیاج به یه مراجعه داره، و با دارو قرار نیست حالا باش حرفی بزنن، حرف رو باید یه روانشناس بزنید، چون خیلی از دوستان روانپزشک این کارو نمیکنن، برخی میکنن و بعضی نه. بنابراین شما دارو رو برای اون میخواهید جدا، درست مثل اینکه فرض بفرمایید من ممکنه با شما دعوا داشته باشم، حالا گرسنه‌ام هستم یه چیزی هم میخوریم، اینا رو با هم مباد مخلوط. پس دارو رو شما به نظر من و دخترتون احتیاج دارید. این که بعدن برای این که اونو ریشهشو خوش کنی تو خودتون رو آزاد کنید، احتیاج به روان درمانی حق با شماست. اونجاست که موضوع مهارت و توانایی آدم ها مطرح میشه. ولی من فکر کنم همچنانم اگر باز بگردید دوست روانشناس و مشاور خوبی که بدون کمکتون کنه پیدا میکنه. حالا اگر مطلب و حرف دیگه هست باید ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم برگردیم، اگر نه خداحافظی کنم. هر جور میل شما سازید.
بله بله، من چند تا سوال دیگه هم داشتم آقای دکتر.
لطفا روی خط میمونم. خواهش کنم. شما در اجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50% و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، خدمتتون میگفتم. من الان سوالم در مورد هر دو تا دخترمه. دختر بزرگم که براتون گفتم الان مدت یک سال و نیمی هست که دختر بزرگ من تقریبا هیچ جا نمیاد، تو مهمونی ها حاضر نمیشه، تو جمع نمیاد، یعنی میگه راحت ترم که تو خونه باشم. البته مسئله درسیش هم هست که خیلی زیاد درس میخونه، مدرسه سختی میره و حاضرم نیست که مدرسهش رو تغییر بده. و اینکه دختر دومم هم الان داره تقریبا همون حالت رو میگیره، یعنی اصلا نمیاد بیرون. من احساس میکنم این حالتهای هراس اجتماعی رو دوچار شدن، یعنی مثلا بزرگه از آدم ها میترسه، بیشتر ایراد میگیره، مثلا میگه این به من اینطوری نگاه کرد، آبروم رفت، اگه بیام اینجوری میشه، مردم اینو ازم میپرسن.
نه، اونو علامت افسردگی بیشتر است. نه، شما تو خانوادتون افسردگی هست، حال خودتون بیشتر دیپرشن تا استراب و وسواس، نه اینکه اون نیست. نه عزیز، ببینید، شما با یه نگاهی که دارید، که البته نمیدونم از کجا تلفن میکنید و واقعا شاید تجربیات بدی هم داشتی، دو تا مسئله هست عزیز. یکی اینکه روانشناس روانپزشک خوبی با شما کار نکرده، یا شما به اندازه کافی فرصتی ندادید، و یا انتظار و توقع زیادی داشتید که از عهده اونا بر نمی آمد. ولی با توجه به حرفایی که می زنید، اینا بوی کامل افسردگی، استراب و احتمالاً وسواس رو داره. حالا به من یه گریز کوچکی بزنید، تو خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون چه خبر بوده؟
من آقای دکتر، من 5 تا خواهری، من دومی هستم که به فاصله 4 سال از خواهر اول و 4 سال از خواهر بعد از خودم. همسرم هم که بچه دومه توی خانواده‌ای که فقط 2 تا برادر هستن.
نه، من فامیل شما رو میخوام، یعنی پدر، مادر، عمو، دایی، خاله، عمه، پسر خاله شما و همسرتون. اونجا چه خبر بود از نظر بیماری‌های روانی، از نظر افسردگی، استراب، وسواس و چیزای سنگین‌تر؟
والا من مادر پدر شوهرم کمی استراب و وسواس داشتن که نزدیکتر به ما بودن، که الان خب سالهاست فوت شدن. اما توی خانواده خودم نه، ما اصلا استراب، ولی گاهی افسردگی تو سنین بالا داشتیم، نه خیلی شدید، که خب هم گفتیم به دلیل سن بالا و تنهایی و اینجور حرفاست.
آخه شما متخصص توضیح و توجیهید عزیز، یعنی میدونید یه جوری شما بهتر بود میرفتی تو این نگوشیشن برای مذاکرات اتمی، یعنی متخصص اکسپلینیشن و جستیفیکیشن هستید. بازی در نهی بر آخه 5 تا دختر تو ایران قربونه برم، با افسردگی نبودی؟ تو دومی هم بودی، خب معلومه دیپرشنه. برای پدر مادر همینجوری 5 تا دختر رو بردن تو اون مملکت، اونم تو شهرستان. حالا به نظر من عزیز، موضوع جدیست. شما هر جا که هستید روانشناس روانپزشک خوب میخواید و دارو باید بخورن. اینا علامت افسردگیست در بچه ها عزیز.
خب آقای دکتر، دارو به مدت طولانی، چون خب واقعا دارو چیز خوبیه، من خودم تجربهش کردم، ولی ببخشید میدونم الان دعوا میکنیم، ولی خب واقعا دارو که قطع میشه همه علائم بر میگرده.
خب نگفتم تو متخصص اینایی؟ نه، تو کتاب بنویس و بده دست روانشناسا و روانپزشکای اونجا، برای این دانش رو همینجوری ول نده بابا جان. نه، تو بدجوری گیر افتادیم، نه از اون گردن کلفتای
دارو. هم باید هممون مصرف کنیم آقای دکتر.
بله، همه با هم سر میز ناهار شام میشینیم به سلامتی هم یه دوایی میخوریم. نه ببین عزیز، موضوع جدی بگی، کار از خودت میگی، یعنی تو با باورهات میتونی مسئله بیافرینی عزیز. چون موضوع اصلی و اساسی، ببین، تمام زندگی به اون تفسیر و تعبیری است که منو تو روی موضوع ها میگذاریم، و به همجاست که من گفتم همه هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. خب الان ما یه سازمانی داریم، یه نهادی داریم به اسم بهداشت و پزشکی، روانشناس داره، روانپزشک داره، مشاور داره. تو گرفتی راجع به اینا تفسیر و تعبیر تو کردی، درباره دارو هم قضاوت و نظر تو دادی. خب من گیر میافتم دیگه عزیز، یعنی تمام موضوع شما به این تفسیر و تعبیری است که بعدا از طریق توضیح و توجیه داری ارائهش میدی، و خب این ذهن کار دست خودش میده. من نصف تو، حتی نصف شما هم نه، یه دهم شما اصلا اینقدر کنجکاوی راجع به این موضوع ندارم. با وجودی که کارم و واقعا من وقتی که دوا میخورم من اصلا اسم داروامو نمیدونم. من قبل از اینکه برم پلو دکتر از دفترم خواهش میکنم که لیست داروهای منو به اسمشو بفرسته به دکترم بگه ایناست. دکتر من میگم از اون نگاه کنم چه میدونم چی میخورم، در حالی خب یه آدمی مثل شما تا زیر و روی دوا رو در نیاره که اصلا اون کسی که اینو اولین بار تولید کرده با زنش خوش افراح بوده یا بد رفتار، اون رو ولش نمی کنید دیگه.
فکر میکنم که این کارا خوب آقای دکتر، مثلا اطلاعات داشتن
همین دیگه. نه اصلا اطلاعات داشتن از یادی که میذاری خوب نیست عزیزم. نه اصلا ضرورت نره وقت و عمرمون اونجوری تلف کنه. من یه آدمه نمیخوام بگم کار من درسته، این تیپ و اشکال روانی منه، ولی من کسی هستم که دکترمو انتخاب کنم، دکتر خوب انتخاب کنم، هرچی که عمل میکنم. یه دنبال این که خودم برم ببینم نظر او درست یا غلطی که نمیرم عزیز. تو کار تخصصی من در اختیار هستم. فرض کنید من اگر پلو دندون پزشکم یا پزشکم میرم، هرچی میگم میگم چشم، از من اطلاعات بخواد بهش میدم، بعد هرچی میگم چشم. اصلا سوال نمیکنم چرا، شما ویل نمیدی. من قرصامو الان از روش شکل و رنگشون میشناسم، مثل این خیلی بی سوادا و خیلی هم بی سوادتر از بی سوادا.
آقای دکتر بعد این دختر من یه مقداری از جنسیت خودش هم ناراحته، اینم به همون موضوع افسردگی برمیگرده، دوست داره مثلا دختر نباشه پسر باشه، راحت باشه توی اجتماع.
خب دیگه ببینید اینا نشون میده ما مشکلات جدی داریم، برای که بچه‌ها توی سنی باید هویت جنسیشون رو بپذیرن. من اتفاقا امروز کلوپ روتاری سخنرانی دارم، اگر جوان بودم اصلا قسمت اول شرط جوان بودن پذیرفتن نقش جنسی، هویت جنسی و رفتار جنسی مناسبی است که در جامعه پذیرفته شده. پیدا من گرفتار خواهم بود، درست مثل که شما برگرد بگید من زیر دوش میخوام با کت شلوار، من بگم کت شلوار برم اما تو خیابون میخوام لخت بگردم، خب بعدم به من بگید فرقش چیه؟ من یه جایی باید مثلا لخت باشم، یه جایی باید کوچه‌الوار بپوشم. حالا دلم نمیخواد زیر دوش لخت باشم، میخوام اونجا کوچه‌الوار بپوشم، تو خیابون میخوام لخت باشم. خب ظاهرا میتونیم استدلال کنیم که ما کاری نکردیم. شما میگید اینجا باید اینجوری باید اونجوری بودم، میگم خب چرا عکسش نباشه؟ ولی همه چیز رو به هم میریزیم عزیز.
بله.
بنابراین موضوع این که دختر شما با جنسیت خودش مسئله داره به دلیل شرایط بد و نابسامان و واقعا یک نوع ویرانگری در جهت ارتباط زن و مرد در جامعه ایران، که من دارم کی میخوان از این بازی دست بردارن و این حرفای بیپایه بیمایهی که واقعا موجب آزار و آسیب سنگین مردا حتی بیشتر از پسرها رو در ارتباط با زنان بزنن، خب گرفتاریم عزیز. من میفهمم، من دخترتون رو میتونم بفهمم که من چرا باید در یه همچی جامعه‌ای در حقیقت نه این که حتی شهروند درجه دو درجه ده باشم چون دختر باشم، و اونا رو میفهمم، ولی این خیلی متفاوته که اونا مبنایی قرار بدم برای آزار خودم. من میتونم بپذیرم هوا اینجا سرده یا گرمه، بعد کوشش کنم که با این سرما و گرمای جوری بسازم، ولی جدال من با سرما و گرمای یه شهر که به جایی نمیرسه، طبیعت گردن کلفتر و قوی تر از من.
درسته. بعد آقای دختر دوم من خیلی مدت های مدیدیه که میگه که من سگ میخوام، برای من سگ بگی و من مخالفت میکنم. آیا شما نظرتون چیه؟ چون من اصلا میگم یه موجود زنده واقعا سخت نگه داری.
نه اصلا بحثون نیست ازم. تو خانواده دو سه تا نکته است. مورد اول این که اگر حتی یک نفر با حیوان تو خانواده موافق و راحت نیست، بهتره پیگون این رو نیار. دوم این که بسیاری از مردم این رو از سر محبت و مهربونی انجام نمیدن، از سر خالی بودن و تنهاییه، و درست الان دختر شما دنبال بوزو و بهانه‌ای میگرده که حالا دیگه سگش هم داشته باشه، پس دلیل داره و ضمناً یه راه حلی داره برای اینکه تنها نباشه، پس بنابراین باز مهمونی نمیاد، با دوستاش هم نمیخواد بره بیرون. نه من اصلا موافق نیستم. سوم متاسفانه این حیوانات چون عمر کوتاهی دارن و میمیرن، ضربه های بدی به آدم ها میزن، بیماری و مرگشون مثلا هست.
درسته.
یعنی که من
شما نظرتون منفیه.
من کاملا منفیه. من اصولا معتقدم نیست. اتفاقا خودم در همین رادیو هم استدلال عجیب و غریبی رو شنیدم که آدم ها در حقیقت این حیوانات رو در اینجا تولید میکنند و در اختیار میگذارن. خب اگر مردم نخرن اونا دیگه تولید نمیکنن. ما راه نداریم به مردم میگیم حق ندارید که مثلا سگ ها رو یا گربه ها رو یا هر چیزی رو با هم در ارتباطی بگذارید و بعد اونا رو به عنوان شغل و کار و درآمدتون ازش استفاده کنید. روزی که مردم نخوان این حیوانات خانگی رو ببرند، خب این بیزینس از این طریقه که از طریق نبودن تقاضاست که عرضه از بین میره. راهش نیست که ما از طریق عرضه بتونیم جلوشو بگیریم با توجه به قوانین. حالا اینو به این دلیل عرض میکنم که من دلیل نمیبینم که ما بگیم این همه سگ و گربه داریم، حالا چیکارشون کنیم؟ خب چرا اینا رو ما اجازه میدیم یه عده برای سودجویی به وجود بیارن، بعد ما گرفتارشون میشیم که حالا به خاطر اون بخوایم چنین و چنان کنیم. موضوع پیچیده‌ایه و من در ایران با توجه به نگاهی که مثلا به سگ میکنند و نجس بودنشون مسائل از این قبیل، من فکر نمی‌کنم که شما این مشکل شما رو بیاد حل کنه. ببینید عزیز، بچه‌ها تو این سن و سال احتیاج به دو چیز بعد از درس و مدرسه شون دارن، یکی ورزش، اونم ورزش‌های جمعی و دست جمعی، نه شنا برن بلکه بسکتبال، فوتبال، والیبال، چیزای از این، و دوم دوسته. یعنی فرزند شما اگر شب یا فرزند شما اگر شبکی از دوستانش بشه از پادر میاد. بچه بین 12 تا 22 سالگی حتما باید چند تا دوست داشته باشه و حداقل از این 10 سال 5 سالش روزی 5 ساعت حرف بزنه تا اینکه بتونه خودشو خالی کنه از تضادهای درون سیستمی، ولی از پا در میاد تمام عمرش باید با شک و دودلی زندگی کنه. بنابراین موضوع مسئله دوستی به خاطر تخلیه روانیه، درست مثل رویایی که ما میبینیم برای که ما رو آزاد کنه، همطور که دستشویی میریم برای که اضافات رو از خودمون دور کنیم. بنابراین فرزندان شما قراره حبرن با هم با توجه به فاصله نسبتاً کمی که دارن، ولی هر کدومشون شبکه ای از دوستان داشته باشن، و اگر شبکه ای از دوستان دور و نزدیک و آشنایان نداشته باشن که از پا در میاد. به همجاست که موضوع اصلی و اساسی موضوع دوسته برای فرزندشون. اونام که الان دنبال بازی و بهانه میگردن که تا خانه کسی نیان و با بیان مسئله ای که شما اشاره فرمودید در جهت اینکه مردم چگونه نگاه کردند و حرف زدند و عمل کردند یا نارضایتی از جنسیتشون، به هر حال خودشون رو دور نگه دارن. سیستمی است که عزیز اگر به کار گرفته نشه از کار کاملا میفته. پرنده ای است که اگر پرواز نکنه و پر و بال خودش رو ببنده حتما سقوط میکنه و نابود میشه. نه، شما مشکل دارید عزیز، احتیاج به کمک دارید. احتیاج هم نیست که دکتر متخصص عالی مقامی باشه، یه کسی با شما و بچه ها رو قانون راضی کنه که این بدنی که اگر ساکت و خاموش نگرش دارید از پا در میاد و پوسیده و پلاسیده میشه. یه ماهیچه ایست که باید به کار گرفته بشه تا قویتر و نیرومندتر بشه. با به کار نگرفتنش فقط تحلیل میره و شما از پا در میاد. واقعیاتی از این قبیل مسائل زندگی شماست تا اینکه رو دنبال تخصص عادی و بزرگان بگردید.
من شنیدم که شما، ببخشید وسط حرفتون، من شنیدم که شما توی یکی از تلفناتون فرمودین که خانم تبسم روی OCD کار کردن، من میتونم با ایشون تماس بگیرم؟
میتونی تبسم بگید، اونا دارن کار میکنن، اونا الان روی تحقیق جدی هستن که با دانشگاه اینجا، دو تا دانشگاه داره که معمولا معتبر هست، یکی UCLA، یکی USC، یه کارهایی دارن میکنن، ولی چیزی نیست که بتونم به شما کمک کنم. ببین، باز شما رفتید دنبال یه راه حل هایی که یه ذره خارجی است. من مسئله اینه،
میون بر میخوام بزنم
که جلو بزنید از همه. بنابراین همونجا با همون دوستان خوب ما بسازید، خودتون هم اینقدر اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. یه سوالم در مورد مهاجرت داشتم ازتون که میتونم الان بپرسم؟
بفرمایید.
ما سالهاست که من و همسرم، خب سالهاست که این تو ذهنمون هست، شاید به شما بگم که 20 ساله من 20 ساله ازدواج کردم و مشکل خاصی تو ایران نداریم. یعنی شغل همسرم شغل خوبیه، یه کارخونه داشته و خب الان مدتی چند سالی کارخونه ها تو ایران غیر فعال، متاسفانه صنعت خوابیده، تو کار صنعتی مهندس مکانیک هست و مشکل مالی هیچ وقت نداشتیم، ولی بیشتر به خاطر شرایط اجتماعی که خب بعضی چیزاش هم شاید خیلی کوچیک باشه به دید همگان، ولی برای ماها یه چیزای پررنگ تره. دوست داریم مهاجرت کنیم، ولی به دلیل همون صفتی که همیشه شما میگین ما ایرانیات داریم، چیز خوبی هم نیست، وابستگی، همیشه به خاطر وابستگی موندیم. تا اینکه به هر حال الان چند سالی که من پدر و مادر شوهرم فوت کردن و ایشون الان بیشتر دوست دارن که مهاجرت کنن. الان هم که اومدیم امریکا، خب ما زمانی بهمون پیشنهاد شده بود که با ویزای E2 بیایم امریکا، یعنی به طریق سرمایه گذاری، گفتیم باید اول بیایم اینجا رو ببینیم. میخواستم نظر شما رو بدونم، ما اصلا کیس مهاجرت هستیم؟ به درد ما میخوره؟
ببینید، نمیدونم، ولی اگر امکانات مالی دارید، اگر واقعا زندگیتون از اون بابت به هم نمیریز، اگر شما همسرتون و بچه ها خیلی دوست دارید و از یه شناختی که پیدا کرد بمونید، میتونه برحال جای مناسب باشه، ولی کمکی از در مشکلات درونی نمی کنی. یعنی من مشکل قلبی که دارم، لس آنجلس باشم و تهران باشم، فرقی چندانی در ماجرا نمی‌کنه. بنابراین مسائل شما رو حل نمی‌کنه. ولی اگر فکر می‌کنید زندگی در اینجا از نظر اقامت و از نظر مالی مشکلاتی برای شما به وجود نمیاره، خب واقعا انتخاب مثل دو تا خونه که آدم میخواد بدون کدومشون میخواد بخره و هر دوتاش خوبه. من دلیل نمیبینم که شما ببینید جمله من واسه تکرار بود، شما مسائل افسردگی و استراب و وسواس رو با مهاجرت حل نمیکنید، اینو پس بذارش کنار. ولی شما میتونید اگر دلتون میخواد و دوست دارید و ترجیح میدید مادام که اجازه اقامت داشته باشید و مادام که از نظر مالی با زحمتی نیفتید، انتخاب شماست. ولی چیزی نیست که من، یعنی شما مشکلی برای مهاجرت ندارید، برمیگرده به اینکه کجا رو بیشتر دوست دارید و یا دلتون میخواد. و این موضوع است
خب
که
همین آقای دکتر، مثلا ما برای سفر هر جا میریم خب خیلی دوست داریم، به هر حال سفره، ولی خب اون سختیای اون جاها رو که برای زندگی متوجه نمیشیم. یه بازه معمولا میگن باید مثلا بیا اینجا زندگی کنی تا حس کنی. به نظر
نه نه اونقدر معنای نه. شما مهم میشینه که چقدر زبان میدونید و چقدر حاضر هستید که از دوستان و فامیل دور باشید. یعنی عامل اصلی پذیرفتن فرهنگ، دانستن زبان و راحتی برای دوستی از اعضای خانواده و فامیل. اونا چیزیست که احتیاج به اومدن چندانی به اینجا نداره. حالا که اینجا هستید همین است که هستی، یعنی این شرایط و اوضاع رو از نزدیک بیشتر میتونید ببینید. باز نرید توی انتظار این که همه چیز خیلی کامل کافی روشن باشه، چون وقت همیشه برمیگردید میگید بازم نمیدونیم باید چیکار کنیم. ما تو دنیایی هستیم که باید با کمی اطلاعات تصمیمای بزرگ و مهم بگیریم. اگر اون اطلاعاتو دارید و به نظر 70-80-90% عادی به نظر میرسه، اون رو بپذیرید، بی خودی خودتون هم اذیت نکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین. متشکرم از برنامه‌های خوبتون.
لطف کردین. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
شنگان عجمن با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد
با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50 100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان میرسونم که امروز در کلوپ روتاری رنج پارک که از ساعت 11:30 یا 12 آغاز خواهد شد با صرف نهار در اولمپیک کلکشن، من سخنی تحت عنوان اگر جوان بودم خواهد داشت. دوستانی که مایل هستن میتونن تشریف بیارن و هار رو با هم اونجا صرف کنیم و سخنی هم در این زبان بشنوند. اولمپیک کلکشن همین امروز چهارشنبه اول جولای از ساعت 11:30 به بعد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
حالتان خوب هستی؟
متشکرم، بفرمایی.
من خیلی منتظر شدم، ولی اگه 1000 ساعت دیگه هم میگفتن منتظر باش، با اشتیاق کامل این کار انجام میدادم.
لطف دارید عزیز، ممنونم، بفرمایی.
دکتر هلاکویی، راستش من الان یکم از نظام فکریم کلن رو به راه نیست که بتونم دقیقا اون چیزی که میخوام بیان کنم. اگر به هم وسیش کمک کنین که مطلب که میخوام بگم ممنونتون میشم. ولی ماجرا و قصه من فعلا از اون جایش ماجرای یه رابطه ایه که 4 ماه پیش شروع شده. بعد حالا اول از خودم بگم که این رابطه کلن 4 ماه طول کشید. 3 ماه خیلی عالی بود، توی ماه اخیرم متوسط بود، تا این 2 هفته آخر که کلن سعی بحث کوچی کلن بیخبره، هنوز به همه چی معلومه.
خب تو راجب سنتون و اینا بگید بهشون.
ازم به وجودون که من 27 سالم تک فرزندم هستم، توی خانواده بزرگ شدم که مادرم 10 سال پدرم بزرگتر بودن و پدرم اعتیاد شدید به الکل داشتن، همینطور به تریاک. بعد مادرم هم الان 1 سال فوت شدم به خاطر سرطان، ولی دچار اضطراب و افسردگی خیلی شدید تو زندگیشون بودن. من تو 2-3 بار تو طول زندگی خودم مثلا بیمارستان رفتم، مادرم رو به خاطر این اضطراب و وسواس و شدید دیدم. بعد عرضم به حضورتون که
شما چی خوندید؟ شما چی خوندید عزیز؟
من برق الکترونیک خوندم.
از کجا عزیز؟
من دانشگاه تهران، از ایران زنگ میزنم. دانشگاه تهران نه، دانشگاه آزاد تهران مرکز. بعد
این آقا چند سالشون عزیز؟ این آقایی که باشون گفت 4 ماه آشنا شده، چند سالشون؟
این آقا 6 سال من بزرگتر.
اوکی.
من متولد 67 هستم، ایشون متولد 61.
ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون هیچ، یه دیپلم دارن، آتش نشان هم هست شغلشون. بعد عرضم به حضورتون که بعد اول فکر کنم یکم از گذشته خودم بگم بهتر شد، چون الان انقدر مشکلات شدیده در مورد خودم، فکر کنم این خیلی به هم دیگه ربط پیدا میکنه. بعد من تو 19 سالگی با پسرم ازدواج کردم، یه ازدواجی که کلا 4 ماه قبلش شناخت بود و یعنی جز رابطه پسرمگی 4 ماه فقط قبلش شناخت بود. از اون طرف بعد مورد توافق همه، یعنی من حتی
متاسفم که تلفنتون قطع شد عزیز، از این بابت بسیار متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
الو سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 4 ساله میخوام با شما تماس بگیرم.
خب پس میخوای یه سال دیگه صبر کنیم 5 سال بشه با هم راحت حرف بزنیم؟ عزیز جان بگو عزیز.
آقای دکتر من مشکل بزرگ تو زندگی دارم و اینکه میخواستم قبل از اینکه مشکلم عرض کنم خدمتتون یه مختصری از حال خودم عرض کنم خدمت شما. من 30 سالمه، فرزند اول خانواده هستم، یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم که ایشون هم 7 سال از من کوچیک‌تر هستن. مهندسی خوندم، الان مدیر عامل شرکت خودم هستم و ادامه تحصیلم رو تو رشته MBA گذروندم. 5 ساله که ازدواج کردم با یه خانومی که 3 سال از من کوچیک‌تر هستن، ایشون فرزند دوم خانواده هستن و یه برادر بزرگتر از خودشون دارن با 10 سال اختلاف سن. مشکل از اونجا شروع شد که روز اولی که من ایشون دیدم، چون ما هم کلاس بودیم با هم، میل و کشش خاصی به ایشون نداشتم، ولی به خاطر شکست عشقی که تو رابطه قبل خورده بودم تو سن خیلی پایین، خیلی یه رابطه سطحی و عادی با ایشون شروع کردم و این رابطه به جایی کشید که چشم باز کردم دیدم که با ایشون ازدواج کردم. البته به این شک بود که از روی ترحم و دلسوزی، چون ایشون خانواده خوبی نداشتن و به قول خودشون من پناه برده بودن و من هم بزرگترین اشتباه زندگی ما کردم که از روی ترحم با ایشون ازدواج کردم. سوالم اینه که الان رابطه به جایی رسیده که یک سال و نیم پیش من به خاطر فشارهایی که تو این زندگی بهم اومد و دلایلش خشم و عصبانیت ایشون بود و خیلی چیزای دیگه، یک سال و نیمه که ازشون طلاق عاطفی گرفتم.
ببخشید. خاطر مسئله نصب کنید. کاری نصب کنید. خشم و عصبانیت ایشون داستانش چی بود؟
از روز اول هم خشم و عصبانیتشون داشتن. منتها اینکه خشم و عصبانیتشون به هر شکلی شده بود که پرخاش میکردن، توهین میکردن، فحاشی میکردن و برای من این غیر قابل تحمل بود.
چرا موندی تو این ازدواج وقتی اوایل این رو نشون داده؟ دیگه جایی برای ترحم نمیمون.
یکی از سوالم همین بود. من نمیدونم کدوم یکی از این نون چهار نون نحس رو واقعا داشتم که فکر میکنم ناتوان نیستم، نیازمند نیستم، نادان هم فکر میکنم تا حدی نبودم، ولی فکر میکنم یه مقداری نگرانی داشتم از اینکه به ایشون آسیب برسه. و تو این چند سال هم خیلی داشتم رو خودم کار میکردم که نکنه مشکل توه، و همون به خاطر بحث ترحم و دلسوزی که بود ادامه دادم تا به اینجا رسید. واقعا الان دلم بیشتر برای خودم میسوزید تا اینکه بخوام بگم که بخوام ترحم بکنم به اون زندگی.
باخه ببینید عزیز، من اگر یه کسی خودش حاضر نباشه از خودش مواظبت و مراقبت کنه، مسئولیتش با منه؟
نخیر.
خب پس یعنی ببین عزیز، یعنی من انتظار دارم آدمی که میخوام کمکش کنم دستشو بگیرم، حالا که پاش سالمه با پای خودش راه بیاد. خب ایشون که با شما برخورد خوب و درستی نداشته، از همون آغاز هم میگید با خشم و عصبانیت، تو اون موضوع منه. بعد برای من فقط تنها یه چیز میمونه و اون اینه که شما یا یه تصورات و توهماتی دارید یا یه نوع از خودخواهی که نمیخواید بگید من در ازدواجم با اشکار روبرو شدم یا به حال مثلا کسی هستم که جدا شدم و طلاق گرفتم. ولی چه دلیل داره عزیز؟ یعنی میخوام ببینم چرا 6 ماه اول سال اول جدا نشد، اونم تو ایران؟
همینطوری جلو رفت ازدواج ما، بعد خورد به داستان سربازی من. من یه مقداری تو این داستان یه گپی بینش افتاد، یه سربازی رفتم، بعد تو دورانی که از تو سربازی بودم ایشون خیلی خطن شما عرض بکنم که اظهارات پشیمانی میکرد از رفتاری که داشتم، فکر میکردم دوباره خوب میشه، ولی واقعا دیگه اون یک سال و نیم اخیر کاملا دیگه ایشون تو خودم کشتم. اولین سوال این بود که واقعا این طلاق عاطفی و این اتفاقی که میفته کشتن آدم تو طرف مقابل تو خودش، این چقدر درست و علمی هستش؟
در درست ازم، برای که بسیار از اوقات ما از جهت روانی یا احساسی عاطفی کسی رو دیگه نمیخوایم و اصلا باش راحت نیستیم، اصلا ظاهر و زیباییش و جنبه‌های مثبت دیگه‌ش هم میتونه اهمیت نداشته باشه. بعدم برخی از اوقات آدم توش میشکنه عزیز، یعنی خیلی از اوقات شما یه تیر میخورید دو سال بعد میمیرید، یعنی به خاطر برخورد ایشون و اون چیزی که واقعا رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه، عشق رو به بی‌تفاوتی، عصبانیت، و بعدم عصبانیت ایشون موضوع مسئله اصلی و اساسیه. حالا به من آخه شما یه چیزایی بلن توضیح دادید که این آغازش و یه دست و یک نواخت نبوده. اگر الان ایشون می اومدن رو خط و همه این حرفای من و شما رو شنیده بودن، فکر بین اصلا چی میخواستن بگن و چی میگفتن؟
شما میگن که شما از روز اول داری میگی که من میخوام جدا بشم، از روز اول تو این زندگی به من امنیت خاطر ندادی، در صورتی که من ماه اول این زندگی مشاوره ها رو شروع کردم، ایشون نمی اومدن، به تراپیست به زور ایشون رو بردم، بعد از 6 ماه دوباره ول می کردم.
نه سب کن عزیزم. ببین عزیز، وقتی یه کسی به من، به خود من که میدونم، مثلا مثل که من الان به شما میگم شما الان اینجا نشستید، چرا چایی که من بهتون میدم نمیخورید؟ شما میگید خب من دارم دروغ میگم دیگه، درسته؟ روزی که شما با واقعیت یه کسی در مقابل شما قرار میگیره، چون آدم عقیدش میتونه مختلف متفاوت، ولی واقعیت که میتونه مختلف متفاوت باشه. امروز برای من و بر اساس آنچه که میدونم چهارشنبه است، شما این میشه بگید نه به عقیده من دوشنبه است، یکی بگید نه به عقیده من جمعه است. ما درباره واقعیت و فکت که عقیده نداریم عزیز. شما دارید بهش میگید، یعنی به من دارید میگید که از اول ما مشکل داشتیم رفتیم پدر و روانشا، ایشون برمیاد میگه تو از اول من امنیت فلان و بهمان ندادی. حالا سوال من این است که چقدر این حرفا درسته و امنیت ندادم یعنی چی؟
امنیت ندادن یعنی که دارم اینا من میگم، چون ارتباط ما به شکلی بود که ایشون اومده طرف من میگه که تو منو نخواستی از روز اول، تو با برنامه اومدی سمت من.
با برنامه یعنی چی؟ با برنامه یعنی چی؟
الان که داریم از همدیگه جدا میشیم میگه تو از روز اول منو نمیخواستی و اینکه میخواستی که من بیام تو زندگی، بعد از هم جدا شیم، در صورتی که بار مالی این داستان برای من خیلی سنگینه، چون که الان داره جدا میشه من 5 برابر مهریه و حق حقوقشون دارم به ایشون به صورت نقد پرداخت میکنم که فقط راحت بشم از زندگی، و اینکه همون ترحم و دلسوزی احمقانه که تو وجود خودم هست و یه مقداری تسکین بدم. و بزرگترین مشکلم آقای دکتر که سوال دومم هستش اینه که الان تو 1.5 سال اخیر که این اتفاق برای من افتاده، تا 3 سال اول زندگی خانواده خودش و خانواده من هم کاملا اذعان داشتن که تو این زندگیشون مشکل داره، ولی 1 سالم اخیر که کاملا من همه گیرنده های حسی و عاطفی خودم رو خاموش کردم، ایشون یه مقداری رفتارش با خانواده من بهتر شده و همه میگن که این مشکل توه، الان ایشون به طرف تو اومده، خوب شده، بهتر شده، عصبانیتش کمتر شده، ولی تویی که دیگه نمیخوای. من این تعویقی که و تعللی که تو زندگی کردم بابت 1 سالم انقدر جو خانواده و جو فقط طرف خانواده بر ضد من شده که من فکر میکنم اصلا هیچ کدوم از اینا مهم نیست، من تصمیم خودم رو میگیرم، ولی میخوام بگم که
نظر من درسته.
اخیر ما ارتباط جنسی به هیچ عنوان نداشتیم و این که من طلاق عاطفی که میگم همه یه جورایی یه انگشت شیطان به سمت من دراز میکنم که تو با کسی رابطه داری، مگه میشه آدم 1 سالی ارتباط جنسی نداشته باشه؟ چون ارتباط جنسی نداری ایشون عصبانی و ناراحت هستش، در صورتی که واقعا ای دکتر اصلا تجاوز مرد و زن نداره، احساس میکنم انقدر به ایشون سرد و بیروح شدم که اصلا نمیتونم بهشون نداره.
آخه عزیز من اصلا تو رو نمیفهمم. اولا متاسفانه نظر من درست بود، علت ماندنت خودخواهی، یعنی نمیخوای تصویر و تصور خودت رو از اینکه من پسر خوبی هستم، مرد خوبی هستم از بین ببر. دوم موضوع مطلبی که اینجا برای من وجود داره، این خانواده تو که باورشون این بود که این رابطه به هم شما نمیخوری یا خود شما اینجور نظر داشتی، چرا این دفعه حالا به دنبال نگه داشتن این ازدواج هست؟
خودم یا خانواده؟
خانواده تو. ولی چی میگن؟ تو تقصیر تو، اون به خوب شده داره میاد، تو فلان شده به همون شده. چرا از این ازدواج کی داره دفاع میکنه عزیز؟
یه مقداری مادرم داره دفاع میکنه.
چرا؟
فکر میکنن که ایشون زندگی ها همیشه میگه 3-4 سال اول سخته، بعدش درست میشه، با اومدن بچه درست میشه، در صورتی که من معتقدم با اومدن بچه همه چی خرابتر میشه.
نه من کاری ندارم. نه ببین نرو اونجا باز عزیز. نه من نمیدونم شما موضوع چرت و فاصله 7 سالت با خواهرت یه نقشه رو برای تو به وجود میاره. روی خط باش عزیز، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم بزنیم. چنگ و رجمن با هم باش.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560. جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
الو
جانم، ببین عزیز، منو صبر کن عزیز، منو از با تضاد و تناقض روبرو نکن. شما به من میگید که من با یه خانومی آشنا شدم که به دلیل ترحم باش دوست شدم و باش ازدواج کردم، بعد اومده تو خانواده، بعد رفتارش بسیار با من بد بوده، بعد شرایط خیلی بد بوده، روابطمون هم الان این گونه است. من میخوام ببینم مادر شما اینجا چه نقشی داره. یعنی یه ذره توضیح بدید که مادر شما استدلالش، حرفش، بحثش، اصلا دانایی آگاهیش در چه سطحی که با تو این کار دخالت کنه.
صحبتی که ایشون میکنه میگه من فکر میکنم که تو پشیمون میشی بعد از این جدایی. و ایشون خانمی هستن که یه سری استانداردها رو دارن و این موضوع خشم و عصبانیت چیزی هستش که با دارو درمانی و مشاوره شما میتونی حلش بکنی.
مادر شما چه تخصصی داره؟
تخصصی نداره.
اصلا مادر شما چقدر آگاهن درباره مسائل روانی و خانوادگی؟
متاسفانه زیاد آگاه نیستن.
خب پس عزیزم شما برای چی بهشون با اهمیت
بدید؟ گوش نمیدم بهشون. من فقط عذاب وجدانی که من فکر میکنم دارم، البته تا یک سال نیم گذشته.
ممکنه من بگید عذاب نصب کنید؟ عذاب وجدان الان برای چی؟
الان دیگه چه دوست من فکر کنم من میخوام به عنوان که آخرین فردی که باهاشون مشورت میکنم مهمترین تصمیم زندگیمو تو همین هفته آتی بگیرم.
چرا فکر کنین تصمیم اینقدر مهمه؟ چرا شما شعار میدی عزیز؟ شما یه ازدواج
جدایی
حتما عزیز، ولی آخه ببین اینقدر مهمش کردن، بذار اینجوری بگم، مثل این مونه که شما برگه من به شما بگم که یه کسی داره میمیره، بگید خب، و بگم یه عزیزی نزدیک میره، بگید اینها رو برای من موضوع شد. آخه عزیز واقعیتی که تعیین کننده است. شما میگید یه ازدواجی من کردم که درست نبوده، یه رابطه‌ای بوده خراب بود، اینقدر خراب بوده با خشم و عصبانیت اونم توی مملکتی مانند ایران از جانب زن، بعد شما اینقدر خراب بوده که یک سال و نیم با هم هیچ رابطه ای نداری، مادر شما یه دفعه از سر راه میرسه، حرفایش که شما میزنید که میگه اون خوب شده تو نمیدونم فلانی، بعد چطور ممکنه حتماً دلیل دیگری آخه عزیز، و بعد شما یه همچه حرفایی رو میپذیرید. مثل که من برگردم به شما بگم ببین من یه بسته کلینیکس الان دارم اینو میدم، میشه کارخونت رو به من بدی؟ برای این که به هر حال کلینیکس الان بیشتر به دردت میخوره دیگه، اگر الان مثلا بخوای چشمتو پاک کنی یا دماغت رو، کارخونه که آدم میتونه خودشو باش پاک کنی، و بعد شما یه همچین استدلالی از من بخری. هر من حرفم این است که شما چیزایی که من گفتید آخه کجاش با هم میخونه عزیز؟ جز این که منم برسم به همون نتیجه اونا که موضوع چیز دیگری است که چه اصلا نمیدونم، شما کسی دیگر رو از خوشتون اومده یا موضوع دیگری است که حتی عذاب وجدان میاد. عذاب وجدان برای چی؟ بنابراین ببینید عزیز، یه مقداری خودتون با خودتون تکلیف خودتون روشن کنید. و من چرا گفتم پیام ها رو بشنوین؟ برای که برگردیم ببینم من واقعا شما کجا هستید؟ مادری که احتمالاً دانایی و آگاهی لازم رو نداره بتونه یه همچین نقشی تو زندگی شما داشته باشه؟
نه اصلا اونو اگر بذاریم 10% توی تصمیم گیری من میتونه، شاید هم کمتر. من فقط خواستم شما یه آنالیز رو زندگی من داشته باشین که این طلاق چقدر منطقیه. ببین من سیدی چرا ازدواج چرا طلاق رو 5 بار گوش کردم، فکر کنم از این 16 تا مورد 12 تا موردشو دارم. من بزرگترین مشکلی که با این خانم دارم واقعا ایشون نیاز روانی منو نمیتونه برآورده کنه. یعنی ایشون اصلا ما 5 دقیقه با هم صحبت میکنیم مشکل ارتباط داریم، یعنی سریعا مغلطه میکنه و میزنتش به دعوا و گلایه و با صدای بلند و با عصبانیت. حالا من خشم رو قبول میکنم، ولی این خشم که بخواد با عصبانیت تند و تیز همراه بشه، واقعا من واقعا صدمه خوردم این زندگی. حالا فقط سوالم این بود که فکر کنین که شما الان این طلاق چقدر منطقی هستش؟
من هنوز شما رو نمیفهمم عزیزم. من جوابم میدونم برای شما. من نمیفهمم شما چرا دودلی عزیز.
دو دلیم یه مقداری بحث اون ترحمیه که اشتباه کردم و اگر من درست و منطقی تصمیم میگرفتم اصلا تنبیه ازدواج نمیدادم. و این که
یعنی چون اشتباه کردم، چون اشتباه کردم حالا مجبورم بسوزم و بسازم؟
نه میخوام تمام سعیم بکنم برای ساختن زندگی کردم.
کدام سعی؟ نه صبر کنی، شما اصلا سعی به نظر من بعد از مدتی نکردی. شما فقط دارید صبر میکنید تو خود زندگی یا رابطه بمیره. شما میگید من چرا مثل یه آدمی است که به شما یه تیری بیس دادید، حتی او به شما به نوعی التماس کنه تیری بزن من خلاص کنم، میگید نم بذار بیسه شاد دو روز دیگه زنده است بعد میمیره. به گردن من نه حالا اگر ایشون دلش با تو این زندگی بمونه؟
بله متاسفانه. و حالا با اون داستان مالی که برای ایشون فراهم شده و این ارتباطی که من
شما چرا دارید اینقدر چرا ایشون دارید بهشون اینقدر پول میدید؟
یه سری مشکلات خانوادگی ایشون داره، نمیخوام بعدش دست جوری پدرش دراز بکنه و اینکه میخوام با اون ترحمی که روز اول داشتم و تموم بکنم. یعنی مثلا کاری هم نکردم برای ایشون به غیر از این که به هر حال خودم رو میخوام از این زندگی نجات بدم.
شما یا در کودکیتون آسیبی، آزار حتی جنسی چیزی خوردی؟
نخیر.
چرا برای خودتون هیچ ارزش و اهمیتی قائل نیستی؟ چقدر مادر یا پدر کنترل کننده ای داری؟
زیاد نبوده دکتر.
از کجا؟ خیلی. شما چرا برای خودتون هیچ حقی، ارزشی، اهمیتی قائل نیستی؟
الان فقط به خاطر همین داستان میخوام جدا بشم.
نه من میگم چرا بهش مسئله عزیز، ماجرای به این روشنی که این رابطه ازدواج غلط بوده، هم ادام بدترین نوعشه که خشم و عصبانیت ادامه پیدا کرده، الان هم تموم شده رفته یه سال نیم است که شما یه آدم 30 ساله با یه دختر 27 ساله هیچ رابطه ای نداری، بچه ای هم که نداری.
نه.
ماجرای جدایی چرا برای شما سواله؟ خودتون که میگید از اون 16 موردی که من توی اون سی دی آوردم 12 تاش مونده، حتی 6 تاش هم کافیه.
بله.
چه واقعا چه خبره در درونتون عزیز؟ حالی
من چون کسی دیگه دوست داشتم از روز اول توی زندگی و ایشون ازدواج کردن رفتم و اینکه حس میکردم که
اوکی. حالا فهمیدم. خب عزیز همینه که من دارم میگم. یعنی شما تصمیم گرفتی گفتی من خودم آتیش میزنم. من این رو در جهت خانما فراوون دیده بودم، زنانی که بعد از این که مردی بهشون خیانت میکنه یا اونو میخوان به دست نمیارن، میرن خودشون رو دست یک کسی میدن که داغونشون کنه. و بنابراین معلوم بود یه جای شما آسیب خوردید، برای که این حرف های شما ناشی از یه آسیب سنگینه. دیدی که گفتم یا کودک آزاری سنگین شدید بوده، پدرمادری که تنبیه میکردن، تحقیر میکردن، یا تجاوز جنسی بوده، یا الان شما یه تجاوز روانی داشتی. داستان اون دختر چی بود؟
من 20 سالم بود، عاشق یه خانمی شده بودم که یک سال و نیم از من بزرگتر بودن. 3 سال با هم ارتباط داشتیم. پدر مادرم مخالفت کردن به خاطر سن اون دختر و اینکه به هر حال همیشه عشق اول پسرها قبل از استطاعت مالیشون سراغشون میاد، اینکه من نتونستم باشون ازدواج کنم و ایشون رفتم با یه آقای ازدواج کردن و اینکه مثلا دیگه اون داستان تموم شد، ولی همیشه این خاطرش مون تو ذهن من و من احساس میکردم که دیگه تون عشقی ندارم و اینکه نمیتونم الان دیگه با اون خانم باشم و این خانم همسر فعلی من احساس عشق میکرد به من. خودم واقعا آی دکتر خیلی احمقانه است این حرفا، ولی واقعا انسان موجود پیچیده ای، خودم قربانی این داستان کردم که خب من که عاشق کسی نیستم، ایشون که انقدر ابراز عشق هم میکنه،
نه نمیزه او به عشقش برسه.
بله.
من به عشقم. حالا به من بگو عزیز، چرا وقتی پدر مادره میدونم سنت 20 سال مخالفت کردن، چرا تو اعتنا کردی؟ برای کسی رو دوست
داری؟
آره چرا میذاری یه کسی یه دختر خانم او و خانوادش اگر پدر مادر رو شما پا جلو نمیذاشتن، نمیخواستن و نمیذاشتن؟
خیلی آدم شر و شوری نبودم، میخواستم با منطق این کار رو انجام بدم و ایشون هم نمیخواستم زیاد معطل نگه دارم و کسی تو زندگی شما که شرط خیلی خیلی خوبی داشت، 7-8 سال از من بزرگتر بود، ایشون هم با اون ازدواج کردم و رفتن و بعد هم متوجه شدم که اونا هم زندگی خوبی نداشتن.
اون دختر خانم چرا رفت؟
اون دختر خانم به خاطر اون موقع اون 22 سالش بود، یه مقداری به خاطر فشار خانواده و یه مقداری هم به خاطر ناامید شدن از من.
اگر شما اگر بهش شما این امید رو میدادید که من تو با هم ازدواج میکنیم، حتی اگر شده به مدت دیگه، ولی روی حرف پدر مادر من میستم، هرچی میخواد بشه بشه، ایشون میموند یا میره؟
ایشون میموند. آقای دکتر 5 سال بعد از این که ایشون ازدواج کرده بودن و رفته بودن، چون یه حالت فامیلی با هم دیگه داشتیم، من کارشون اطلاع پیدا کردم و اینکه نمیخواستم به ایشون به حریم زندگی زن و شوی اونا وارد بشم، ولی یه اتفاقی افتاد که قبل از ازدواج ایشون احتمالش خیلی نزدیک بود که ما با هم ازدواج بکنیم، ولی من چون احساس میکردم که ایشون 5 سال متأهل هستن و وارد زندگی شدن، اشتباهی که با یه زن متعلقه بخوام ازدواج بکنم. و
یعنی ایشون حاضر بود از زندگی بیاد بیرون با شما؟
بله، از زندگی بیاد بیرون. بله. من قبول نکردم.
ایشون الان بچه‌ای هم دارن؟
تا اونجا که من میدونم نه.
شما فکر نمی کنید میخواید برید با ایشون ازدواج کنید؟
خیلی بعیده و خیلی اسطوره‌ایه آقای دکتر، ولی
نه آخه داستانی آخه داستان اینه که عزیز شما چون اون احتمال تو ذهنتونه سر این موضوع موندید. ببینید شما میخواید از طریق ماندن تو این ازدواج اون احتمال رو به هم بزنید، چون شما اگر جدا بشید او هم جدا شده باشه یا جدا بشه با هم شما ممکنه ازدواج کنید و اون وقت است که همه خانواده و همه شما رو سرزنش میکنن که پس معلومه که دلیل اون همه گرفتاری و بدبخت کردن اون دختر این پسر بوده. بنابراین شما این ازدواج رو نگه میدارید برای که خودتون مجبور به اون رابطه نکنید و ضمناً یه آدمی هستید که هم به دلیل اون حادثه یا ویژگی روانیتون و فاصله 7 ساله با خواهرتون خیلی نگران این قضاوت و نظر دیگرانی. درسته که اون عاقلانه و در سطح و روی کنار زدید، ولی اون زیر نه. بعد از اونم خود میدونید خودتون به هر حال تو این زمینه اشتباه پشت اشتباه بوده. یعنی ببینید از این پیچیدگی مسئله رو من ازم حس کردم، دیدم اینا با هم نمیخونن، این مجموعه یه جایش اشکال داره. ایشون هم چرا بچه دار نشده و بعدم چرا با تردید میگید که نمیدونم؟ شما مگر با ایشون هیچ رابطه ای ندارید؟ شما حتی میدونستید که ایشون حاضر طلاق بگیره بیاد با شما ازدواج کنه، چرا قطع رابطه کردی؟
خیلی عقلانی و منطقی نیست و این واقعا خالی تو من تو اصلا تعریف عشق یه مقدار اینجا به دوگانگی خوردم که این واقعا اصلا عشق بوده و اگر نبوده چرا اصلا تا الان مونده و این که اصلا کلن من کجای این داستانم واقعا گیر شدم.
نه شما
بیشتر مطالعه میکنم.
نه شما یه ذره زمینه وسواس و گیر دادن دارید. من البته یه ذره بیش از این اطلاعات میخوام از شما. شما من بگید چه چیز دیگری غیر عادی در شماست؟ هر چیزی که غیر عادی، سر هر چی، از ورزش گرفته، غذا گرفته، دوست گرفته، هر چی، پول گرفته.
یه مقداری ایدئالگرا هستم.
نه. نه رویایی هستی عزیز. شما 7 سال بچه تک بودی، رویایی هستی. نه حالا فهمیدم. یا شما با دنیا با تخیلتون زندگی میکنید. نه با ریالیتی. و به همجرد است که چون یه دنیای ذهنی و خیالی دارید، یعنی حالت کاملا یه آدم نوراتیک بر اساس تعریف من دارید، یعنی یه خانه درست کردید به هیچ کس نشون نمیدید ولی خودتون هر شب میرید اونجا میخوابید. یعنی میدونید در مقابل آدم سایکاتیک یه خونه درست میکنه به بقیه هم میخواد نشون بده و من ما تو محبود من کدام خونه. شما یه دنیای ذهنی
کاملا
درونگرام بله. عزیز نه ولی این عاقلانه بسیار مشخصه. وان احتمالاً این ازدواج به هیچ جا نمیرسه و شما فقط اون دختر رو بیخودی نگه میدارید، پولی هم که میخواید بهش بدید بدید بذارید بره راحت و آسوده باشه. دو به هیچ وجه سراغ اون دختر خانم قبلی نرید چون اون یه چاهیست بدتر از این چاله و بنابراین یه روانشناس خوب، یه کسی که با نگاه علمی و موضوع نگاه کنه باش درگیر بشید و بعد از یکی 2-3 سالی فرصت ازدواج بهتری پیدا میکنه یا ازدواج پیدا میکنه. الان نه عزیز، ولی مبادا سراغ اون به زندگی بره چون اون از این خالی تره.
یعنی مشکل از من هستش اینجا؟
شما مشکل جدی روانی داری عزیز. شما رفتی به خاطر 7 سال تنهایی، مرد باهوشی هستی ولی فاصله بوده. چرا بین شما و خواهرت اینقدر فاصله است؟
اون
اوایل
زندگی شاید به خاطر مشکلات مالی پدر مادر
دیگه. پس ببین پس ضربه رو خوردی عزیز. سرور خورد. نه ببین عزیز شما زندگی بدی داشتید، ماجرای واقعا اون نگرانی و ناتوانی که برای خودتون قائل نبودید مسئله است. داناییشو داشتید، تواناییشو نشه بشید چون دنبال اون 4 تا نون بود. بعدش هم اون آدم اومده و با این وضعیت عجیب و غریب رفته، بعد شما سراغ این ازدواج رفتید الان گیرید. نه به نظر من این ازدواج حتما اشتباه است با اگر توصیفی که شما میکنید درست، از این تموم شده است. ولی اون ازدواج قبلی هم یعنی رابطه با اون خانم هم حتما اشتباه بزرگتری است. نکنید عزیز، شما الان کالای ازدواج نیستید، به درد هیچ کس نمیخورید. یکی 2 سالی رو خودتون کار کنید چون توانشو دارید، حال خوب پیدا میکنید، بعدم ببینید که چیکار میخواید بکنید. من متعینم که اون موقع اصلا نگاه و نظرتون راجع به همه موضوع خیلی خیلی بیشتره. سیدی های منو در جهت موضوع دیگه هم از هر یه جایی تهیه کنید یا بشنویدش، برای اینکه یکی شخصیت سالم و نرمال رو، یکی شخصیت بیمار رو و یکی دلم میخواد مثلا خوشبختی رو، اینا رو بشه نگاهی بکن یا بشنویدش.
به تنهایی و زندگی انفرادیم زندگی خیلی موفق و خوبی
بنابراین همونجا برای 2 سالی بمونید.
درست.
ابدا شما خودتون درگیر رابطه جدی نکنید، چون حتما اشتباه میکنید در انتخاب، و اگر یه رابطه هم نسبتا خوب باشه خرابش کنید. شما از نظر من بعد از این جدایی اگر انجامش دارید که انتخاب شما و ایشونه، اگر انجامش دارید برای مدت 2 سال شما به درد هیچ کس نمیخورید و خودتون و دیگری رو از پا در نمیارید. رابطه های سطحی گذرا، ولی با یه روانشناس خوب بقدر هفته یه دفعه اگه کار بکنید، یه 100 ساعت کار میبرید که این وضعیت رو پاک پاک کنن و بتونید راحت و آسوده باشید. من متاسفانه به آخر وقت
رسیدم. چرا باید کار کنم آقای دکتر؟
چه هیچی ویژگی روانی شما عزیزم، یعنی تخیلی و رویایی بودن، یعنی هوشتون رو باید سر واقعیت به کار برید نه تخیل و رویا، و بسرید و اونجا